نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروب عادي يعني مثل الشرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل، لكن ربما يهدي أو يبيع، ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه سراب وهابیت. بسیار خوشحالیم که باز هم شنبه شب رسیده، این بار ساعت 20 مهمان منازل شما هستیم با برنامه زنده سراب وهابیت، برنامه‌ای که کارشناسان عزیزی که در اینجا تشریف میارن هدفشون در اون رسوا کردن وهابیت، نشون دادن دست‌های پشت پرده ایست که شبکه‌های معاند دارند و ریشه‌هایی که تفکرات تکفیری امروزه دارند بروز می‌کنند در جهان و نشان می‌دهند خودشون رو. باید دانست ریشه‌های این تفکرات از کجا، آبشخورش کجاست و از کجا دارند خط می‌گیرند، و همچنین جنایت‌هایی که در این روزها دارن انجام می‌دهند رو به رخ جهانیان می‌کشیم و اعلام می‌کنیم اینها از مسلمان‌ها تافته جدا بافته هستند و نباید کسی وهابیت رو به عنوان اسلام در دنیا بشناسه، به عنوان اسلام ناب محمدی. و همینطور که میدانید چون شنبه شب هست و بیننده برنامه سراب وهابیت در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند هستیم، اساتید حوزه و دانشگاه استاد عباسی و استاد دوستایی، من در عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد دوستایی عزیز. سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و استاد عباسی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم در هر کجای عالم هستند عزاداریاشون مورد قبول حضرت احدیت قرار گرفته باشه.
متشکرم از شما استاد دوستی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله. من دارم خدمت از استاد دوستی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای عالم که هستین تحت توجهات خاصه حضرت ولی از ارواحنا له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشین و خدا انشاءالله به همه ما و شما توفیق بده که در عزاداری ابا عبدالله حسین در این ایام شرکت کنیم و انشاءالله مزد رسالت که محبت و مودت نسبت به اهل بیت علیهم السلام هست انشاءالله ادا کنیم و این مهم رو بتونیم به انجام برسونیم.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد عباسی. بینندگان عزیز انشاءالله با ما همراه خواهند بود تا ساعت 22 اگر به صورت زنده بیننده این برنامه هستن و کلیپ هایی رو شب داریم که احیانا برای اون دسته از عزیزان که تازه بیننده شبکه جهانی ولایت شدن شاید مقداری عجیب باشه براشون، اونهایی که قبلا دیدن شاید مقداری دیگه از اون تعجب آور بودنش کاسته شده باشه، چون میدونن که وهابی ها به چه صورت هست رفتارشون. اما در بخش اول در خدمت استاد دوستای عزیز هستیم. همینطور که میدونید این وهابی ها در طول تاریخ مصادر و کتب رو دست به تحریف اونها زدن، شروع کردن دونه دونه آنچه که فضائل آقا امیرالمومنین و اهل بیت بوده حذف کردند و آنچه که از غزائل دشمنان اهل بیت بوده پاک کردند و همچنین شروع کردن بخش عبارات رو اضافه کردن به کتب که استاد دوستایی مفصل توضیح دادن در جلسات گذشته و وارد مصادیق این تحریف ها و دروغگویی های تاریخی شدن که ظاهرا حالا تمامی نداره. دوستان ببینید استاد دوستایی عزیز در این جلسه شما آماده کردید برای بینندگان عزیز ببینیم که آیا تحریف های اینها به همین 10 20 30 عنوانی که شما فرمودید ختم میشه یا نه ادامه داره.
از خدمت شما قطعاً تحریف هایی که آیین وهابی در کتب انجام دادند به این موارد ختم نمیشه و موارد بسیار زیاد هست و من همین الانی که خدمت شما نشستم برای شاید نمیدونم ارسان شاید میشم برای چند ماه دیگه هم بحث تحریف آماده دارم، چون بالاخره ما مثل آیین وهابی نیستیم که همینجوری بیان تو استودیو. ما کارمون الحمدلله مطالعه است و با بالاخره مطالعه و اینها همیشه مشغول هستیم و افتخار رو داریم که در زیر سایه اهل بیت و در خدمت مکتب اهل بیت باشیم. از کنم ببینید قبل من بیان کردم که آقایون وهابی برای اینکه توان علمی ندارند که حرف علمی بزنند و از اونجایی که نسب و عداوت تمام وجودشون رو فرا گرفته، اینها میان و عبارات رو تحریف میکنن فضائل اهل بیت رو یا مطالب دیگری که وجود داره. از کردیم که گاهن با حذف عبارته، گاهن با اضافه کردن عبارته و گاهی با تغییر عبارته. حالا گاهی اوقات اصل روایت رو تغییر میدن، گاهی اوقات نظر عالمی از اهل سنت رو تغییر میدن. ما یک ماجرایی در تاریخ داریم که بسیار حساس و مهمه و اون در جنگی رخ داده که اون جنگ هم باز از جنگ‌های بسیار مهم تاریخ اسلام به شمار میاد. خب میدانید جنگی که معروف شد به جنگ احزاب یا به جنگ خندق، جنگی بود که بالاخره ابو سفیان اومده بود و بالاخره منافقین اومده بودن تمام قوا رو جمع کرده بودن که اسلام رو ریشه‌کن بکنن و از بین ببرن و آمده بودن که بالاخره با تمام وجود از تمام ظرفیتاشون استفاده کرده بودن، قبایل مختلف، احزاب مختلف، که بیان کاری بکنن که خیال خام خودشون وجود نازنین و مقدس و مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و پیروان این بزرگواران رو، مسلمان‌ها رو، عزیز رو از بین ببرن. اما با رشادت مردی‌ها و دلاور مردی‌های امیرالمؤمنین علیه السلام و برخی دیگر از اصحاب مواجه شدن و به اون هدفشون نائل نیامدن. می‌دانید که در جنگ احزاب آمدن و دیگه آخرین تیر خودشون رو که یل عرب بود آقای عمرو بن عبدود رو به میدان آوردن و وقتی اون به میدان آمد و امیرالمؤمنین او رو به درک واصل کرد، هیمنه شرک شکست. وقتی امیرالمؤمنین به میدان رفت، حضرت فرمودند که بر از الایمان کله علی الشرک کله، ایمان با تمامی وجودش، تمام ایمان در به مبارزه شرک رفته. این در وصف امیرالمؤمنین فرمودن. و وقتی حضرت اون رو با در واقع به زمین زد و از بین برد، او رو کشت، اینها آمدن چی گفتن؟ خب چیمنش شکست. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که در مورد امیرالمؤمنین در بعضی تعاویذ داریم که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین،
بله،
یا افضل من اعمال امتی و امثال این تعاویذ که قبلا هم بیان کردیم در منابع اهل سنت آمده. جالب اینجاست این نقل در منابع اهل سنت، یعنی همین بحث ضربه امیرالمؤمنین به عمرو بن عبدود و قتل عمرو بن عبدود که پیامبر فرمودن افضل از اعمال امت من هست، این در منابع اهل سنت با سند صحیح نقل شده. اما دستان امانت دار وهابیت آمده این رو تحریف کرده.
چطور؟
و عبارت رو به گونه ای تغییر داده که 180 درجه با اون نکته اول فرق میکنه. دویم، اول عبارت تحریف نشده رو خدمت شما ارائه کنم. جناب آقای سیوتی کتابی داره به نام جامع الاحادیث، اگر دوستان مونیتور بنده رو نمایش بدن اون مطلب رو من بیان خواهم کرد. در جامع الاحادیث در جلد در واقع اول این کتاب الجزء الاول میاد، انتشارات دارالفکر، ملاحظه میفرمایید من تصویر رو بزرگ بکنم، ملاحظه میفرمایید، در جلد اول میاد میگه که آقا رمزهایی رو که من در این کتاب به کار بردم چی هست. ببینید جلد اول صفحه شماره 6، خ برای بخاری، میم برای مسلم، قاف برای بخاری و مسلم، دال برای ابی داوود، ته برای ترمذی، یکی یکی تا میرسه به واژه کاف لل حاکم فی مستدرکی یا فی تاریخ. میگه وقتی من گفتم کاف در آخر روایتی کلمه کاف رو بکار بودم، این حاکم این رو در کتاب المستدرک الصحیحین
علامت اختصاری کتاب مستدرک الصحیحین،
بله، کاف علامت اختصاری مستدرک هست. خب آقای سیوتی در جلد هفتم کتاب میاد روایتی رو نقل میکنه، ملاحظه فرمایید، الجزء جامع الاحادیث الجزء السابع انتشارات دارالفکر، این هم شماره چاپ کتاب هست، در واقع سال چاپ کتاب هست، عذر میخوام، سال 1414 به چاپ رسید. ببینید در صفحه 108 میاد عبارتی رو به شما صفحه ملازم فرمان عبارت لمبارزت و علی لعمر ابن ود از خیلی عمر ابن عبدوت هست افضل من اعمال امتی الی یوم القیامه. مبارزه امیر المؤمنین علی علیه السلام با عمر ابن عبدوت از اعمال تمام امت من تا روز قیامت بالاتر. میرزی چی؟ کاف داخل پرانتز یعنی چی؟ یعنی حاجز در مصدق ارسایی هم و تعقب عن بهز ابن حکیم عن ابیه عن جده. میگه از این آقا هم نقل کرده قال الذهبی صح. میگه آقای ذهبی گفته این روایت چیه؟ صحیحه. قال الذهبی صح. روایت که اینجا آمده آقای ذهبی گفته سندش صحیحه. من از صفحه خواهش می‌کنم یک بار دیگه قسمت رو نمایش بدن. قال الذهبی صح. این عبارت آقای شمس الدین ذهبی صح. این روایت
نقل می‌کنه از آقای ذهبی که تصحیح کرده.
بله ذهبی این روایت رو تصحیح کرده. خب این نقلی بود که آقای سیوتی بیان کرده بود و تحریف نشده. حالا بریم مستدرک الصحیحین حاکم رو ببینیم با تعلیقه آقای ذهبی. ببینید کتاب المستدرک الصحیحین جلد سوم انتشارات دارال معرفه. انتشارات دارال معرفه روایت رو ببینید این بالای صفحه این قسمت واضح بفهمید عبارت رو. اینجا شماره صفحه واضحه و پایین هم آمده روایت رو بیان میکنه. قال رسول الله لمبارزت علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبدوبد یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامه. این روایت حاکم آورده. خب حالا بریم پاورقی بین آقای ذهبی چی گفته. آقای ذهبی همین عبارت رو در اون پایین میاره. ببینید ان بهز بن حجیم ان ابیه ان جده مرفوعا لمبارزت علی لعمر ابن عبدوات افضل من اعمال امتی الى یوم القیامه. قلتو مال ذهبیه. قبه الله رافضیم استراح. ببینید خداوند اون رافضی رو خلاصه صورتش رو قبیح بگردانه، زشت بگردانه، افتراه اومده، افتراه زده، دروغ بسته، تهمت زده، یعنی به پیغمبر تهمت زده. شما ملاحظه بفرمایید بین عبارت صحیحون بگی این عبارت صحیحه یا بیایی بگی که خدا اون مثلا رافضی رو صورتش رو زشت بگرداند، اومده افتراه زده، دروغ بسته. بین دروغ بسته و صحیح هست چقدر اختلافه؟ 180 درجه فرقه. شما ملاحظه فرمایید چون فضیلت امیر المؤمنینه. ما قبلا هم از کتب اهل سنت نقل کردیم که امثال ابی داود گفتن روایت آقای بهز بن حکیم صحاحون، روایت آقا صحیحه. اینجا هم از سیوسی نقل کردیم که داره میگه آقای ذهبی گفته صحه، این روایت صحیحه. اون وقت چطور شد در مصدر اگر از صحیحانه امروزه نظر ذهبی رفع از صحیحون برگشته به افترا و دروغ؟ ذهبی که سالها قبل از سیوسی از دنیا رفته. سیوسی 911 فوتش، ذهبی 748 فوتش، دو قرن، قریب دو قرن قبل از سیوسی آقای ذهبی مرده. سیوسی داره نقل میکنه ذهبی گفته صحیحه. وقت چطور شدی رفته در همین مستدرک الصحیحین که سیوسی از همون جا دیده، از همون جا نقل میکنه، یه رفته روایت میشه جعلی و دروغ و افترا و تهمت؟ خب به نظر شما آیا این چیزی جز دستان ناپاک وهابیت میتونه باشه که این کتاب ها رو تحریف میدن و این کتاب ها رو تحریف میکنن؟ ما که غیر از این چیزی از این توجه نمیشه.
بله متشکرم از شما استاد روستایی. به هر حال دستان امانتداری بوده که در طول تاریخ این گونه فضائل آقا امیرالمومنین رو دست بردن درشون. نظر یک ده تا اهل سنت هم رحم نکردن و این طبیعی است که به اهل سنت رحم نکنند، مثل این کلیپی که با هم دیگه الان خواهیم دید. متاسفانه از اونجایی که این شبکه‌های معاند و وهابی و داعشی هیچ گروه و هیچ مذهب و هیچ طرز تفکری از پنجه توحش اینها در امان نیست و هر جا که بیان اینها پنجه توحش خودشون رو میکشن. هر مذهب و هر دینی که بخواد باشه، هر جامعه‌ای که میخواد باشه، هر فرهنگ و قوم و قبیله‌ای که میخواد باشه، متاسفانه مطالب واقعا سنگین و سخیفی رو راجع به اهل سنت، عزیزان اهل سنت و مردم یکی از شهرهای ایران این وهابی ها مطرح کردن. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. عذرخواهی میکنیم پیشاپیش از عزیزان اهل سنت و همچنین از مردم شریف شهر غزنی. کلیپ اول رو با هم ببینیم.
اهل سنت به غنیمت گرفته میشد، اهل سنت به غنیمت گرفته میشد پیش اینها. بچه های به غنیمت گرفته شده از غنیمت گرفته شده از اهل سنت رو که قزلباشا به غنیمت میگرفتن با اونا کار بد انجام میدادن، بچه های به غنیمت گرفته شده از غنیمت گرفته شده از اهل سنت رو که قزلباشا به غنیمت میگرفتن با اونا کار بد انجام میدادن، بچه های به غنیمت گرفته شده از غنیمت گرفته شده از اهل سنت رو که قزلباشا به غنیمت میگرفتن با اونا کار بد انجام میدادن. ما این روز که میبینیم سالا را مردم قزوین بهشون بر نخوره، در قزوین که مشهور است به شهر به اصطلاح عمل قوم لوط، دیگه توی ایران مشهوره. علتش این است که قزوین یک وقتی پایتخت اینها بود، در اون وقتی که این کافیشون آزاد بود، وقتی اینا از تبریز فرار کردن اومدن، عثمانی اینا رو فراری دادن اومدن تبریز پایتخت خود کردن، هنوز از اعمال خود توبه نکرده بودن. در تبریز این کارا زیاد بود، مردم مسافر میومدن این کارا رو باشون میکردن، مسافر میرفتن تو شهرهای خود میگفتن آقا قزوین شهر لوس هست.
خب به هر حال این پنجه توحش هست که وهابیت بر هر قوم و قبیله و زبان اعتقادی میکشه. این بار هم نوبت اهل سنت شد. استاد عباسی عبارات خیلی سخیفی داشتن ایشون در مورد اهل سنت و اینکه خب مطرح کردن گفتن شهر قزوین یک مثالی ضرب المثلی که در بین همین قوماش انسان هست از جا برگرفته شده که اینها به بچه اهل سنت اینجا طبق تعبیر این عالم این کارنشناس وهابی اونجا تجاوز میکردن به بچه های اهل سنت و به خاطر همین این اسمش به این صورت مانده در بین همین قوم و قشتی که در شبکه دستشون افتاده و خلاصه این حرفا رو دیگه دارن در رسانه های جمعی میزنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و ممعین ثم صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ابتداء عرض بکنم که واقعا جای تأسف داره که اونقدر بیشرمی و بیحیایی رو در شبکه های خودشون افزایش دادن که حاضر میشن چنین حرف هایی رو بیان در یک شبکه رسمی در فضای ماهواره مطرح بکنن، چنین توهینی رو انجام بدن. البته این آقا که به عنوان یک مهره سوخته و فسیل شده در این شبکه هست، جای تعجب از این شخص نیست. به هر حال کسی که توهین به اهل بیت علیهم السلام میکنه، کسی که ناسبی است، اگر خواست و پرسید روش توضیح خواهم داد. بیننده های ما دیگه میدانن، همون بیننده ها هم تماس خواهم گرفت اگر اجازه بده از بیننده هاش در یک برنامه سوال کنه که چرا ناسبی است. کسی که نسبت به امام حسین اونگونه جسارت میکنه، اون حرف ها رو در حق اهل بیت پیغمبر که در کربلا به اسارت رفتن میزنه، از او تعجبی نیست. خب این بار میاد یه همچین حرفی رو مطرح میکنه، یه همچین مسئله ای رو بیان میکنه که واقعا من احساس شرم کردم وقتی دیدم یک همچین مطلبی رو داره بیان میکنه. و بحثم بحث دیگری بود شب گذشته که استاد اتفاقی دیدم یک همچین مطلبی رو داره مطرح میکنه، واقعا وظیفه دونستم که بحث امشبم رو اصلا تغییر بدم به همین مسئله. چه میشه و چقدر انسانیت در افراد افول میکنه و چقدر انسان باید به نزول بکنه و تنزل داشته باشه که بیا چنین حرفی رو مطرح بکنه. این حرفی که شما میگید مشهور هستند مردم یک شهر به یک همچین مسئله ای، آیا متوجهی، میفهمی که داری چه تهمتی رو میزنی و چه مطلبی رو داری بیان میکنی؟ آیا توجه به این نکته داری که چه مسیری رو داری طی می‌کنی؟ آیا سوره حجرات آیات 12 آیات 13 رو خواندی که این همه درش نهی شده از بیان این مسائل و این حرفهایی که شما دارین بیان میکنین؟
استاد استاد عباسی و حرفایشون هم به هیچ عنوان مزاح نبود که حالا ایشون خیلی جدی داره به عنوان یک نسبت واقعی داره نسبت
واقعی
حتی هم... مزاح هم نبود که مزاح خب اگر باشه حالا یک طوری دیگه میشه
بله. اصلا برنامه زنده که مثلا مقابلش بیننده باشه داره با مثلا بخواد با کسی مزاح بکنه بخواد با کسی صحبت بکنه اصلا این برنامه ضبطی است از ابتدا جلوی خیلی
تاریخ مستدل
میگه تاریخ مستند میگه که سراسر این تاریخ یعنی اگر ارزش حرف زدن داشت ارزش بیان کردن داشت میگفتیم سراسر تاریخی که میگه سراسر جعلیه یعنی اصلا یک مطالبی میگه که معلوم نیست از کدوم کتاب از کدوم مدرک یعنی واقعا من سوال میکنم حالا ایشون که واقعا نمیدونم ازش سوال کردن داره نداره من سوال میکنم از هر آدمی که ذره ای انصاف داره آیا درسته به خاطر دشمنیه با یک فرقه یک قوم یک به اصطلاح مذهب یک دین چون شما وهابی ها مقابل دین وایستادین برای دشمنی با یک مذهب با یک دین شما بیایید از هر وسیله استفاده بکنید یعنی حتی به اینجا که بیایید اهل سنت رو به اصطلاح نسبت بدید بیایید مردم یک شهر رو متهم بکنید میدونید چه سرنوشتی نصیب شما خواهد شد چه عاقبتی در انتظار شما هست این همه در رابطه با نسبت دادن مسائل به دیگران و غیره به همین راحتی که می آمدن و تازه میگه افراد از شهرهای دیگه مسافرها که می آمدن این مطلب انقدر واضح بود انقدر شفاف بود انقدر اتفاق می افتاد که مسافرها برمیشن شهرهای دیگه نقل می شود این حرفهای سخیف کوچه بازاری یک حرفهایی که این مطالب رو شما داری بیان می کنی مطالب رو شما براتون میگه آقا معروف هست همه میدانن همه مردم شما داری مردم یک شهر رو متهم به این مسئله میکنی به این گناه بزرگ میکنی خب آیا خجالت نکشه میگه ناراحت نشن مردم قزوین بله چشم منتظر دستور شما هستن همین که شما دستور بدین ناراحت نشید اونها ناراحت نمیشه من میخوام اینجا یه نکته بگم غیر از این که باز هم درخواست میکنم اگر عاقلی از طرفداران اینها خدای نکرده وجود دارد به اینها بگوید خود اینها که متوجه نیستم مثل انسان مستی که متوجه نیست داره چه میگوید چه انجام میدهد متوجه رفتار و حرکاتشون نیستم اگر عاقلی وجود دارد که وهابیت رو دوست دارد خدای نکرده که حالا عاقلی باشد که وهابیت رو دوست داشته باشد به اینها بگوید شیوه دشمنی این نیست شیوه مخالفت با دیگران با اسلام با مذاهب اسلامی این نیست آبرو کردن مردم یک شهر آبرو کردن اهل سنت این مسئله شما رو حل نمی کنه و مشکل شما رو برطرف نمی کنه من میخوام اینجا عرض بکنم در پایان بحثم که این کار این آقا برگرفته از بزرگان خودشون هست هر کسی از بزرگان خودشون میگیره این حرف برگرفته از بزرگان خودشون هست ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه از این نسبت ها به افراد فراوان دادن از این حرف ها نسبت به دیگران فراوان دادن اینها که کسی که دین نداره یا از زبان کسی که دین نداره باید ترسید کسی که دین نداره به آسونی این حرف ها رو بیان میکنه خب شاگرد ابن تیمیه حرانی ابن کثیر که خیلی جاهای کتابش سنگ ابن تیمیه رو هم بر سینه زده ببینید چه نسبتی رو مطرح میکنه چه حرفی رو میاره این کتاب الودایت و نهایه ابن کثیر چاپ دار صادر با تحقیق سهیل زکار که یه سفری بنده داشتم بوده پیمان 5 سال پیش سال 88 قبل از شروع درگیری های در سوریه به سوریه سفر داشتیم یک جمعی بودیم یک برنامه علمی در سوریه بود اتفاقا هم چه یکی از مجموعه ها که به اصطلاح جلسه داشتیم با یکی از مجموعه های اهل سنت، همین آقای سهیل زکار هم که محقق این کتاب هستش حضور داشت، البته یک بحثی هم در گرفت، یک مطلبی هم صحبت علمی هم مطرح شد، اما از جمله محققین بود که در سوریه به اصطلاح زندگی میکرد، الان نمیدونم در قید حیات نه، ولی اون موقع که به حال آمده بودن، البته تو بعضی از این شبکه های ماهواره‌ای به عنوان یک اهل سنت گاهی حضور پیدا میکرد، بحث میکرد، صحبت میکرد، در مسائل تاریخی متخصص تاریخ هستش ایشون. در این کتاب در جلد 9 چاپ دار صادر بیروت لبنان، همونطوری که ملاحظه فرمانید دوستان تفسیر منصور من رو دارن، این جلد کتاب هستش، این صفحه اول هستش، جلد 9 چاپ دار صادر بیروت لبنان، همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید صفحه 2461 پایین صفحه آمده مطلبی رو گفته، گفته من میگویم، حالا من میگویم میگه یکی از صفتهای بسیار قبیح و شنی و مذمومی که وجود داره که خدا اهل این کار رو به انواع عقوبات عذاب کرده و به حال اتفاقایی چه برشون بوده، و هیه فاحشت لباس، فاحشه لباس است، علتی قدر طلاب ها قالب الملوک و الامرین نسبت به همه، قالب الملوک و الامرا و تجار و العوام و کتاب و فقها و قضات و نحوه هم، دیگه همه رو داره بیان میکنه، عوام الناس، کتاب، قضات، غیره غیره غیره، همه اینها داره نسبت به همه میده. ببینید کاری که این آقای کارشناس شبکه تکفیری وهابی کلمه آمد نسبت داد به مردم یک شهر و از اون طرف هم به اهل سنت، داره نسبت میده، میگه غالب مردم این مسئله الا من اسم الله منهم، یعنی یک قلیلی از این مسئله به اصطلاح رهایی پیدا میکنن و از این مسئله به دور هستن، بقیه همه ابتلا دارن و این مسئله براشون ثابت هست
و قصد و به طب خب عرف ظاهرن اهل سنت مرادشونشون قضات که قضات شیعه نبودن،
بله در اون دوره، در اون دوره که اونجا با در من محبت زندگی روی نبوده، خب ببینید این نسبتیست که داره ابن کثیر میده، خب با این نسبت چه کنیم؟ چرا به خاطر ثابت کردن یک حرف، یک نظر، یک عقیده از هر وسیله باید استفاده بشه؟ چقدر زشته که عرض مردم و آبروی مردم وجه المصالحه قرار بگیره به خاطر اینکه بخواد یه گروهی به اهداف خودش برسه، همونطور که گاهی همین فرقه زاله خبیثه آمده وجه المصالحه و محل حفظ خودش و بیان عقاید خودش رو آمده توهین به اهل بیت علیه السلام قرار داده با انواع و اقسام حرفها، مردم بینندگان فراموش نمی کنن توهینی که آقای سجودی سال گذشته به محضر اهل بیت علیهم السلام کرد، که ما به خاطر احترام اهل بیت پخش نکردیم توهین رو، تازه اگر پخش می کردیم بالقطع و الیقین عزیزان اهل سنت، من این رو بالقطع و الیقین میگم، عزیزان اهل سنت در سیستان و بلوچستان ما دستشون به سجودی رسید تکه تکش می کردن به خاطر حضر که نشد به اهل بیت جفتن، چون دیگه اهل بیت دیگه مال شیعه تنها نیست، شیعه و اهل سنت موهد به اهل بیتن، اگر این مقدار مطلب رو هم بخوان اینها زیر پا بگذارن، خب این جسارت ها و این توهین ها یک روز به اهل بیت، یک روز به نمیدونم مردم شهرهای خب قبلا پخش کردیم، به کردها اینها توهین کردن، به ترک ها اینها توهین کردن، خب ببینید
عزیزان آذری زبان،
به عزیزان آذری زبان اینها توهین کردن، خب اینها این توهین ها که قبلا مفصل جاهای دیگه بحث شده بینندگان ما دیگه میدانن که اینها ریشه در کجا داشت، اینها مطالب استعماری بود که آمده بود و قرار بود اینها این گونه دین مردم ایران تفرقه و جدایی بیاندازه، دقیقا همون سیاست انگلیسی استعماری رو وهابی ها در پیش گرفتن که بیان آقا مردم یک شهر رو، مردم یک منطقه رو، مردم با عزت با شرف یک منطقه رو بیان توهین کنن، تحقیر بکنن، بی ادبی کنن، جسارت بکنن، این تو این حرفا رو به راحتی اصلا من خوشم زده بود که چطور به خودش داره اجازه میده، فکر میکنه اگر یک کلمه بگه مردم غزه بهشون بر نخوره، نه در مخوره نیست، این اتفاق میفته، این مسئله وجود داره، این رو نمیشه ندیده گرفت و بگیم این هیچ اتفاقی قرار نیست میفت.
متشکرم از شما استاد عباسی، به هر حال خیلی جدی اینها به عنوان یک اصل قطعی و تاریخی یک همچین نسبتی رو دادن به اهل سنت و خب باید کلشون پاسخ خوب باشن، هرچند خب به هر حال ما میدونیم که روال اینها به چه صورتی هست، توهین های اینها و جسارت های اینها ظاهرا تمامی نداره. یک کلیپ آماده کردیم برای شما عزیزان. همونطور که میدونید خب این شبکه ها شروع کردن، اون اولی که داعش در عراق شلوغکاری هاش رو شروع کرد به این موضوع که خب اینها اهل سنت هستن، قیام مردمی است، به هر حال داعش بخشی از اهل سنت که قیام کرده ولی مسلح هستن و تعبیراتی که ما بارها در شبکه پخش کردیم و شما دیدید. راه آمدن اعلام کردن نهایت کاری که داعش انجام داده این بوده که یک سیلی زده به صورت یک سرباز. تا این گونه سینه چاکانه همین آقای ناصری اومد از داعش دفاع کرد. کلیپ رو امشب آماده کردیم، شاید برای شما خیلی عجیب باشه. اگر فراموش نکرده باشید در ماه‌های گذشته تصاویر پخش شد از عراق که این موضوع رو مطرح کرده بودند در خروجی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها، دور داعش حمله کرده به مسجد مراسم جشن تولدی طبق تعبیری که برخی از رسانه‌ها داشتن و در جای دیگه به خانواده‌ای، به خوابگاهی دخترانه و شروع کرده اونها رو به رگبار بستن و کشتن به طرز بسیار فجیع. تصاویر اون پخش شد در فضای مجازی و همه دیدند، بسیار مشخص و واضح بود این جنایت و جای هیچ شک و شبهه‌ای در این خصوص باقی نماند. شبکه وهابی داعش کلمه وقاحت رو به جایی رسانده که ادعای بسیار خنددار و در این حال واقعا تأمل برانگیز رو در خصوص این تصاویر مطرح کرده. با هم کلیپ رو ببینیم. فکر میکنم لبخند تلخی بر گوشه یا لبان طرفداران این وهابی ها بنشینه در هنگام دیدن این کلیپ. کلیپ شماره دو رو ببینیم.
سفر ما میخوام که تصویر لقاب رو هم نشون بدن. صحنه های دلخراشی است که البته قبل از اینکه به نمایش بگذارن همکاران ما از اتاق فرمان این تصاویر رو، خواهش میکنم اون دسته از عزیزانی که به هر حال مشکلات قلبی دارند و یا به هر حال آدمای احساسی هستند از مشاهده این تصاویر خودداری کنند. این تصاویر رو با هم می‌بینیم. جنایت جنایت هست در اشکال مختلف، اما واقعا در این بین چه کسی باید پاسخ بده؟ آیا شایسته است که دختران نصف جهان، دختران اصفهان که از اونها که از این شهر به عنوان شهر تمدن یاد میشه اینچنین بهشون آسیب برسونند و اینچنین ستم بشه و حتی جلوگیری بشه از اطلاع رسانی گردش؟
شما اطلاع رسانی کردید، ممنونم از اطلاع رسانی شما وهابی ها. تصاویر مربوط جنایات داعش در بغداد و در اطراف خروجی هایی بود که بخواستن وارد بغداد بشن طبق گفته خبرگزاری ها، یا حداقل در همون شهرهای مانند بیجی و غیره که حمله کرده بودن، چه ارتباطی به اصفهان داره؟ شما دلسوز دختران اصفهانی هستی، این تصاویر رو به دروغ منتشر میکنید که دوستانتون و عزیزان داعشی شما در عراق اونجا دارن کشت و کشتار رو انداختن، شیعه و سنی رو دارن میکشن، شما جنایت اینا رو پخش میکنید، بعد میگید در اصفهان هم چه اتفاقی افتاده؟ خب واقعا تعبیری که شما در مورد پیامبر دارید الا تستحی های کیانوش، واقعا شما وهابی خجالت نمی کشید؟ واقعا حیا نمی کنید از این دروغگویی؟ تصاویر جنایت داعش رو نشون میدید بعد میگید اصفهان بوده، شیعیان بودند؟ شما دیگه واقعا دیگه کجا دارید گام برمیدارید؟ در چه مسیری دارید میرید؟ واقعا دیگه قضاوت به شما بینندگان عزیز، تصاویر جنایت داعش رو دارن به شیعیان اونم در اصفهان نسبت میدن، میخندن بهتون، والله قسم بهتون میخندن. استاد عباسی نظر شما در خصوص یک همچین حرکت واقعا خنده‌داری که شبکه وهابی کرد چیست؟
حالا دیگه این هم ادامه همون حرکت هاست دیگه، یعنی اگر کسی دین نداشته باشه، اعتقاد راسخی نداشته باشه و مبنایی برای کار نداشته باشه همین میشه. اون این حرفی که به اصطلاح الان گذشته مطرح شدش در اوتو و شهرها و اینها بیان کردن، این هم نسبت به این جنایت. آخه در اصفهان مسئله که بوده دو سه نفر اسید پاشی، یک دختر در مثلا خیابان اسید پاشی اتفاقی برای افتاده باشه، بعد وقتی اعتبار شما نشون میدیم 20 تا 30 تا دختر
لشکر
داخل یک منزل، اونم با گلوله، اصلا شما در شهرهای ایران بالای 5 تا تیر هوایی مثلا صدا رو مردم شنیدن مثلا در طول مثلا 20 تا 30 سال زندگیشون، این طور باشه که مثلا سی نفر چه نفر آخه بعد با تحقیق
دلسوی اهل سنت هم دلسوی بعد اهل سنت و مردم اسلام هم شدن
خوشونی و خرسن این واقعا چی دارم برای گفت آقا تصویری که هر چی که تو فضای مجازی یه خود حرکت کرده شده دیده این تصویر لااقل بریم یه تصویر درست بکنی کسی ندیده بود
از لحاظ زمانی هم با حوادث اصفهان خیلی فاصله داشت یعنی خیلی چند ماه قبل از بخی از مطالب که بخیش رو شایعه بود این تصاویر پخش شده بود از جمعیت داعش واقعا خنده‌دار بود این حرکت و باز هم باید بگذاریم به این موضوع که اینها واقعا مطلبی ندارن بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت هست شیعیان در فضای مجازی واقعا دو آتیش فعال هستند باز هم اینها دارن این گونه دروغ میگن اگر شبکه ولایت نبود اگر شیعیانی نبودن که بخوان دستان اینها رو بکنن اینها دیگه چی میخواستن بگن یعنی واقعا جنایت داعش رو بیاید من اتاق فرمان درخواست میدم یک بار دیگه کلیپ رو پخش بکنه شاید نظری عجیب بوده باشه کلیپ شماره 2 رو اتاق فرمان رو یه بار دیگه پخش بکنید جنایت داعش رو دارن اینها پخش میکنن میگن در اصفهان هم چه اتفاقی افتاده تا کجا دارید شما دروغ میگید چقدر دروغگویی آقایون وهابی آقایون ناصبی این حرکات آبروی خودتون رو میبره خیلی وارد خبرگزاری نشید همینطوری بشینید داستانهای خودتون رو در برنامه زندهتون بگید پولتون رو بگیرید اینجوری دیگه آبروی خودتون رو نبرید اتفاقا من خواهش میکنم کلیپ شماره 2 رو یک بار دیگه پخش بکنه بینندگان عزیز با دقت ببینند
اتفاقا من میخوام که تصویر لپتاپ رو هم نشون بدن صحنه های دلخراشی است که البته قبل از اینکه به نمایش بگذارن همکاران ما از اتاق فرمان این تصاویر رو خواهش میکنم اون دسته از عزیزانی که به هر حال مشکلات قلبی دارند و یا به هر حال آدمای احساسی هستند از مشاهده این تصاویر خودداری کنند این تصاویر رو با هم می‌بینید جنایت جنایت هست به اشکال مختلف اما واقعا در این بین چه کسی باید پاسخ بده باید شایسته است که دختران نصف جهان دختران اصفهان که از اینها که از این شهر به عنوان شهر تمدن یاد میشه اینچنین بهشون آسیب برسونند و اینچنین ستم بشه و حتی جلوگیری بشه از اطلاع رسانی دقیق
شاید اطلاع رسانی دقیقی بود شبکه‌های وهابی واقعا شما دیگه کجای کار هستید یه مقداری حداقل در حد معمول جستجو بزنید در فضای مجازی اینطوری دیگه البته ما میدونیم که شما در جریان هستید ما میدونیم که شما میدانید که دروغ میگید و ما میدانیم آقای سوجیدی که کنار شما نشسته هم میداند که شما دارید دروغ میگید دروغ بگید آبرو خودتون رو میبرید برای ما که زحمت اینجا ایجاد نمیکنید برای شیعیان هم ملالتی نداره این دروغگویی های شما چون دیگه دستتون رو شده دیگه نمیتونید کاری بکنید خیالتون راحت بشه اما همینطور که میدونید دروغگویی های اینها به همینجا ختم نمیشه ما هفته هاست در برنامه سراب وهابیت داریم کلیپ هایی رو از آقای عبدالفتاح خدمت بگیم دقیق دیگه بهشون ندیم ما بسیم همیشتیم اینجا که خب ایشون نسبتهایی رو به نهج البلاغه میداد و عباراتی رو میخواند و میگفت در نهج البلاغه آمده حالا چه کسی رفته دیده از طرفدارشون هیچ کس ولی شیعیان بیرن جستجو میزنن و میبینن هفته هاست که ما داریم این عبارات رو پخش میکنیم که اینها به هر حال تهمت میزنند به کتاب شریف نهج البلاغه و نسبت‌هایی رو با این صورت میدن که بله امیرالمومنین این گونه فرموده این گونه فرموده در نهج البلاغه که هیچ کدوم از اون عبارات در نهج البلاغه نبود خودشون هم خیلی به دست و پا افتادن جالب این است که یکی از بیننده‌ها وقتی با آقای هاشمی تماس گرفت گفت این چه حرفا چیه آقای خدمتی زاد آقای هاشمی خب عصبانی شد گفت خب میگه دیگه چیکارش بکنم آقای خدمتی میگه ان شاء الله در هفته بعد این کلیپ رو پخش خواهیم کرد براتون و این هفته اتفاق جالبی افتاده بود و دوستان رفعت مطلب جالبی رو فرمودن اون رو با هم ببینیم قبلا گفته بودن که آقای خدمتی ادعا کرده بود عبارتی که امیرالمومنین فرمود هر کس من رو من فضلنی علی الشیخین لقد جلت و حد المفتری در نهج البلاغه آمده ما گفتیم نیست اگر هست برید نشون بدید نرم افزار مکتب اهل بیت هست نهج البلاغه درش هست شما کتاب نهج البلاغه رو دارید برید نشون بدید در نهج البلاغه نبود ادعای جالب دیگری کردن در خصوص همین عبارتی که ادعا میکنن امیرالمومنین فرمود هر کسی که من رو بر شیخین برتری بدهد من اون رو حد دروغگو برش جاری میکنم کلیپ رو با هم ببینیم بخش اول آقای خدمتی است بخش دوم ادعای جدید یکی از کارشناسان دیگه در مورد همین عبارت
به نقل از حضرت علی گفتید که آن حضرت فرمودند که هر کس مرا به ابوبکر و عمر رضی الله عنه ترجیح دهد من او را حد افترا میدونم، مثلا منبع و آدرس این جمله را یک بار دیگر اعلام کنم. اون چی بنده یاد دارم در نهج البلاغه خطبه یا نامه 143 در نهج البلاغه خطبه یا نامه 143 در نهج البلاغه خطبه یا نامه 143
در بخش تواضع علی رضی الله عنه در کتاب بخاری و سایر کتب این چنین نقل شده که میگن که علی فرمود لا اوتی برجل فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. علی میگه اگر کسی پیش من آورده بشه که بخواد منو بر ابوبکر و عمر برتری بده، جز این نیست که من حق و اون تعذیر یک کسی که داره دروغی رو به کسی نسبت میده من چکار کنم؟ بر اون جاری بکنم، که اون همون بحث نسبت دادن برنامه دین الهی است. یعنی علی اجازه نمیده کسی خلفای راشدین رو از اون برتر، خلفای قبل از اون رو برتر اعلام بکنه. این حکم علی رضی الله عنه.
در خاطر بنده است وقتی که عبارت آقای خدمتی پخش شد و عبارت‌های دیگه‌ای که ایشون داشتن که در نهج البلاغه نبود، اساتید ما جوایز رو قرار دادن برای اینکه ایشون بتونه عبارت از نهج البلاغه بمونه و همچنان هم قطعا پای قولشون هستن. اساتید ما اگر این عبارت حد مفردی از نهج البلاغه بیارید ان شاء الله اون جوایز دست خواهید رسید، هرچند که می‌دانیم محال است همچین عبارتی در نهج البلاغه آمده باشه. اساتید عزیز، یک ادعای جالب دیگه مطرح شد. آقای احراری گفتن این حدیث در صحیح در بخاری آمده به صورت مطلق. هم خب به طب بخاری که میگن این آقایون، یعنی صحیح بخاری منظورشون هست. ما دوست داشتیم ببینیم که اینها از نهج البلاغه پیدا نکردن، در کتاب نهج البلاغه نبود، جایی دارن بهش طب نمیرسن، به چون ما در صحیح بخاری ببینیم اومده یا خیر.
ما بررسی نمی کنیم. اگر لطف کرد از صحیح بخاری آورد، شای احراری، شای خدمتی از صحیح بخاری آوردن، ما دو برابر جایزه نهج البلاغه. حالا شما گفتید در نهج البلاغه نیست، ما مطمئن نمیم چون معنی در نهج البلاغه نمیاد. حالا این مضمون رو از همون صحیح بخاری برای ما بیاره، ما دو برابر اون زیاد دیدیم. دقیق خاطرم 22 میلیون بوده
اشتباه.
حالا شما بازبینی میکنیم، حالا 2 میلیون اگر بوده الان میگیم 4 میلیون 5 میلیون بر اساس اون چیزی که اگر از صحیح بخاری برای ما این رو آوردن، ما بهشون جایزه میدیم. حالا این نهج البلاغه نیست، یعنی خود دایره وسیع‌تر شده، میگیم اون نهج البلاغه و بخاری.
بله، جایزه بنده هم برایشون اینه که دیگه در واتساپ خیلی اذیتش نمی‌کنن. به هر حال استاد اسفی، شما اگر ایشون تونستن از نهج البلاغه یا صحیح بخاری، ما دیگه مقارن می‌کنیم، این رو تونستن بیارن، شما چه جایزه به اینها خواهید
داد؟ من همون جایزه که استاد عباس میدم، من همونو پرداخت
کردم. بسیار عالی.
البته یه چیز دیگه هم من میخوام بگم. این بنده خدا نمیدونم انگار حواسش پرته، میگه حضرت امیر علیه السلام این جمله رو تواضعا فرمودن نسبت به ابوبکر عمر، یعنی تواضع کردن، گفتن هر کی اینو از من برتری بده من اینو حدش میزنم. خب من حرفم اینه. خب آیا واقعا انسان برای تواضع کسی رو حد میزنه؟ کجای درخل شرع خدا داریم که برای تواضع کسی رو حد بزنه؟ و خب یعنی اگه تواضع کردن، یعنی قطعا اونا رو خودشون پایین تر میدونستن دیگه. انسانی که فروتنی میکنه، مثلا به قول آقایون، البته حالا ما تعریفمون این نیست از تواضع، ولی ایشون میگه آقا اینا ایشون تواضع کرد، گفت اینا از من بالاترن.
بله.
و بعد یعنی بالاتر نبودن،
این نبوده به خاطر تواضع خلافش
رو گفت، مثلا از تفسیر اینا از تواضع امامی خلافش فرموده، بعدم به خاطر چیزی که حقیقت نیست بعدی که به حد بزنم. من نمیدونم، ما که نفهمیدیم.
شاید الان پس در نتیجه این کشت و کشت داره از تواضع داعش دیگه سادسته. تواضع اینا خیلی بالاست میکشن.
ممکنه.
میگن شیعیان امیرالمومنین رو بالاتر از خلفا میدانند و اینا داعش خیلی تواضع دارن در این خصوص، میخوان مثلا جای امیرالمومنین پر کنن، میکشن.
یه جورایی مثلا چه بسا جناب آقای ابوبکر اخوی رفعی همچین تصوری داشته شده رفعی توازوشی ممکنه.
متشکرم از شما استاد دوستایی. به هر حال ما منتظر میمانیم، باز هم اعلام میکنیم ادامه خواهیم داد بحث دروغ ممنوع رو، و فقط همین موضوع نهج البلاغه و حد مفتری و عبارات دیگه صاحب القار و عبارات دیگه که آقای خدمتی گفتن خیلی فراوان هم بود رو ادامه میدیم تا جایی که بیاد آقای خدمتی بگه من اشتباه کردم، مردم دروغ گفتم بهتون. اگر اومد این حرف رو زد، ما دیگه از دروغ‌های نهج البلاغه‌اش پخش نمی‌کنیم، از دروغ‌های دیگه آقای خدمتی پخش می‌کنیم. تو موضوعات دیگه ما از کافی هم دروغ داریم، مثال روایت به کافی نسبت دادن یا روایاتی رو گفتن در کافی که در کتاب شریف کافی که الان در این کتاب هست و موجوده، از اونها هم داریم. شما آقای خدمتی هر وقت اومدی گفتی من دروغ بستم نسبت به نهج البلاغه و استغفار کردی در مقابل بینندگانتون، ما کلیپتون رو پخش می‌کنیم، دیگه از دروغ‌های نهج البلاغه‌تون پخش نخواهیم کرد. فروتنی که استاد سی فرمودن، من یاد یه نکته افتادم. آقای ابوبکر بغدادی وقتی که خطبه می‌خواندن در اون خطبه‌ای که در موصل خونده بودن، گفتن که ما خیلی انسان‌های انتقادپذیر هستیم، بیاید ما انتقاد بکنیم. داعش هم انتقادپذیر هست، شبکه کلامه خیلی انتقادپذیره. دیدید در تماس‌ها چگونه انتقادپذیر هستن. به هر حال اینم نوعی تواضع و انتقادپذیری که این آقایون دارن. به هر حال ما فراموش نمی‌کنیم اینها رو در نهج البلاغه یا کتاب صحیح بخاری اگر این عبارات رو پیدا کردن حتما بیارن ارائه بدن. ما مطمئن باشید اگر اشتباه کرده باشید اشتباه خودمون رو خواهیم پذیرفت و این مبلغ رو که 5 میلیون صد عباسی فرمودن و 5 میلیون صد دوستایی از اون بدهکاری که شبکه کلمه دوران آقای حیدری به خاطر روایت باشه حتما کم خواهیم کرد و انشاءالله در این دیگه قرار شد این مبالغ رو بهمون دادن، این 5 میلیون تومان رو ازش کسر خواهیم کرد. به قول آقای هاشمی پول چهارکیل گوشت خواهد بود براش. اما در این ایامی که هستیم داریم کم کم نزدیک میشیم به سال روز تخریب حرمین شریفین عسکریین علیهما السلام و میدانی که دستای وهابیت هر چند سال یک بار از آستین بیرون میزنه و جنایت خودش رو به رخ همگان میکشاند، چهره خودش رو بیش از پیش تخریب میکنه با ضربه زدن به آثار اسلامی و به مقدسات اسلامی و ان شاء الله که دستان اینها رو خواهد شد با همین منجلابی که برای خودشون در عراق و سوریه درست کردن و هر چقدر که شبکه های کلمه و دوستانشون هم بخوان از اینها دفاع بکنن کار به جایی نخواهند رسید. واسه اینکه خودشون اعتراف کردن گفتن ما امید داشتیم، آقای جهودی گفتش که امید داشتیم که داعش بتونه بره بغداد رو بگیره ولی این کارو نکرد، اشتباه کرد و نخواهند توانست کاری بکنن در منطقه و در همین منجلاب خواهند میان. برنامه رو در این خصوص با هم دیگه خواهیم دید ان شاء الله. بعد از اون شنونده تماس‌های شما که دوست داریم غالبا سوالات شما عزیزان چه شیعیان چه عزیزان اهل سنت باشد مطرح بشه در اون و بعد از این میان برنامه ان شاء الله خواهیم شنید تماس‌ها و سوالات شما رو.
Thank you.
عرض سلام مجدد محضر شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، هر کجای این دنیا که هستید امیدوارم که سالم و سربلند و موفق و پیروز باشید. تماس اول آقای شریفی عزیز از مشهد مقدس هستند. علی آقای شریفی، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما دوست عزیزم جناب آقای حسینی و اساتید گرامی، استاد دوستایی و استاد عباسی عزیز. به حال مشتاق دیدار هستیم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله. شما نمیرید استاد زنی علی آقا؟
خواهش میکنم. به حال کم لیاقتی از طرف بنده است.
بزرگواری شما.
مزاحم شدیم برنامه امشبتون. این کلیپی که آقای سجودی رو پخش کردید، توهینی که این آقای سجودی کرد به مردم شریف قزوین،
بله.
و به حال از این توهین و از این شخص ناصفی زیاد دیده شده. دلیلش هم اینه که جناب آقای حسینی عزیز، به حال مردم شریف قزوین در رابطه با دستور سب فخاشی به امیرالمومنین در زمان بنی امیه مقاومت کردن و جزو شهرهایی بودن که چنین کار را انجام ندادن. به همین دلیل چنین تهمتهایی به حال به مردم شریف قزوین بسته شد. من فقط خواستم بیام اینجا این مسئله رو در دفاع از مردم شریف قزوین بگم، و اون این که آقای سجودی اگر یک نفری بیاد از کتب شما روایتی رو نقل کنه نسبت به این مسئله که شما گفتید، نظر شما تو این زمینه چیه؟ الان روایتی هست در کتب اهل سنت، روایت در کتاب تدوین فی اخبار قزوین، راوی هم جناب ام المؤمنین عایشه است که میگه ترک سفر به قزوین موجب حسرت است و رفتن به آنجا موجب برکت و بهش مشتاق اهلش است. خب اگر یک نفر که دل بیماری داره، برای قلب مریضی داره، بخواد بیاد اینو اینطور که شما برداشت میکنید بیاد چنین تهمت توهینی بزنه، آیا این واقعا توهین به خود جناب عایشه نیست؟ اگر یک بچه شیعه به هر حال بیاد اینطوری جبهه بگیره، نظر شما آقای سجودی چیه؟ من میخوام نظر اون افرادی رو بدونم که طرفدار این شبکه‌ها هستن. این مطالب مطالب تندی، مطالب توهین‌آمیزیه که اگر بخوایم اینجوری استناد کنیم، بسیاری از این روایت‌های تو کتب اهل سنت تو این قضیه به هر حال صدق می‌کنه، از جمله این روایت که من خدمت شما خوندم. اما مطلبی که من خواستم ارائه بدم حالا بعد از این مطلب، ببینید بودن افرادی که حالا بحث این رو بخوام علمی بشه، بعنیت من توهین نیست خدای نکرده، تو این زمینه افرادی بودن که در نزد اهل سنت جایگاه مهمی هم داشتن، ولی خب این افراد خدمت شما عرض کنم این مسائل درشون صدق می‌کرده. از جمله یکی از این افراد به نام یحیی بن اکثم هست. ایشون رو جناب آقای ابن کثیر در البدایه و نهایه جلد 10 صفحه 316 میگه از امامان اهل سنت هست و از علمای مردم و از بزرگان فقه بوده. جناب یحیی بن اکثم شخصیتیه که یکی دیگه از علمای اهل سنت مثل جناب ثعالبی، ایشون که در کتاب خودش مطلب رو ذکر میکنه که یکی از صفات مشهور ایشون لباس یحیی بن اکثم بود. و ایشون چه شخصیتی بود؟ میگه ولی درباره ایشان گفته شده که او بود که مأمون را به این کار پلید ترغیب کرد و نوجوانان را در نظر او زینت داد و در دل وی نیکی‌های ایشان و فضیلت‌های ایشان و خصوصیات ایشان را میگفت و نیز میگفت که ایشان شبها کار عروس‌ها را میکنن و روزها کار سوارکاران دلاور را. حالا من نمیخوام خیلی وارد این مباحث بشیم. اگر آقای سجودی بخواد ادامه بده توهین نسبت به به هر حال مردم شریف ایران رو و قومیت‌های مختلف، آقای سجودی من مجبورم به هر حال در بعض برنامه‌ها بیام مطالبی رو بگم که قطعا شما خجالت می‌کشید مطالب رو بخواید باز کنید و این عمل زشت شنیعی که به هر حال بعضی از افراد منتسب به شماها انجام می‌دادن، چه از عمرا، چه از فقها، چه از علما، چه از عوام مردم، همینطور که جناب استاد عباسی زحمت کشیدن و اون مطلب جناب ابن کثیر نشون دادن که آقای ابن کثیر چنین حرفی نمی‌زنه. حالا ما در مقام تایید و رد این مطلب نیستیم، هر چی هست میشه جان خود آقایون، ولی اگر قرار باشه بنابر قول استاد حاجی قزوینی، اگر بنابر قرض شکافی باشه، ما مطالبی رو میاریم، مطالب صحیح به اعتراف علمای شما، برخلاف اون چیزی که شما میارید همش ادعای پوش بدون دلیل بدون مدرک و فقط نیتتون توهین و ایجاد تفرقه در بین در حال مردم شریف ایران هست، اهم از کرد و بلوچ و سنی و شیعه و ترک و لور و فارس. همین چند روز پیش دیروز روز جمعه بود آقای حسینی، آقای سجودی توهین دیگه یکی از مردم خوزستان و تقریبا به این مضمون مطلب رو گفت که این قوم مردم خوزستان در زمان خلیفه دوم اینها قوم تقریبا وحشی بودن، قوم جنایتکاری بودن. یعنی قومی نیست که این آقا توهین نکرده باشه، حالا دیگه رو به مسائل جنسی آوردن. و من برای آخرین بار میگم آقای سجودی، اگر بنابر این قضیه باشه، قطعا بدونید از طرف بچهای ندایشی تو دهنی محکم به شما خواهد خورد. من تشکر میکنم از شما، از استاد روستایی و استاد عباسی عزیز و به هر حال تقدیر و تقدیر من رو بپذیرید نسبت به برنامه قشنگ و زیبایی که دارید شما بزرگواران عزیز.
معید باشید انشاءالله آقای شریفی عزیز. خب میدانند زهر چشم بچه های ندایشی هر روی شبکه ها خوردن، میدانند به چه صورت هست. من میدانم خیلی از بینندگان عزیز شاید آشنایی کافی نداشته باشن با تالار، حتما انشاءالله با یک جستجوی ساده در اینترنت و سایت تالار ندایشی میتونید اونجا آشنا بشید با عضویتی که در اونجا هست و برنامه هایی که اونجا اساتید شبکه هم دارن در ساعات خارج از برنامه زنده و مطالبی که در اونجا مطرح میشه میتونید استفاده بکنید. آزادانه پرسش و پاسخ و دوستان عزیز شیعه و اهل سنت که در اونجا علیه وهابیت کار میکنن. تماس بعدی آقا محمد از بانه از عزیزان اهل سنت هست. سلام علیکم و رحمت الله محمد آقای عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله و تشکر از برنامه خوبتون.
علیکم السلام.
در خدمتون هستیم محمد آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در سوره بقره اشاره خوبی داره نسبت به مسئله که الان میخواستم خدمتتون بحث بکنم. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون الاحسن اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم الالباب. یعنی خداوند مژده میده به کسانی که حاضر نیستن، یعنی حاضر نیستن حرف خوب را بشنوند و نسبت به حرف نسبت به احسن القول، یعنی قول هایی که هست، یعنی تو جامعه. من میخواستم یه اشاره کوچیکی از این آیه بکنم که خداوند مژده داده، بشارت داده به کسانی که حاضرن. یعنی در جامعه اسلامی اتفاقاتی رخ میده، یعنی شما میبینی اختلاف نظر باید در جامعه اسلامی باشه نسبت به مسائل و فرد مسلمان و مسلمانان قول احسن را انتخاب بکنن، یعنی قولی که خداوند گفته هداهم الله و اولئک هم الالباب. یعنی احسن القول همون حرفی که برترین حرفه، همون حرفی که به دل بشینه و تضاد و تناقض نداشته باشه به طبق آیت صریح قرآن، اون قول یا اون حرف احسن مطمئنن از دیدگاه قرآن است به دل انسان مسلمان و به دل انسان موحد حتما میشینه. برادر بزرگوار، من میدونم که جنایتی که رخ داده در عراق، در سوریه کار اسلام نیست، اسلام دین آشتی و عداوت است، دین صلح است. مطمئن باشید که کسایی که به اسم اسلام و به اسم دین این جنایت را انجام میدن مطمئنن هیچ ارتباطی به اسلام و دین شریف اسلام ندارن و حتما مسلمانان اهل سنت این را تشخیص دادن که اینا هیچ بویی از اسلام و معرفت اسلامی نبرن.
بله قطعا این چنین هست. بله الحمدلله،
یعنی در کردستان و در شهرهای دیگر هم این حرفا هست، این تصاویری که تلویزیون ها پخش میشه مطمئنن دل همه ما مسلمانان را به درد می آورد و ما انزجار خودمان را از این اعمال شیطانی و این اعمال خبیث در می بریم و حتما مشکل بزرگی به دهن کسانی که به اسم اسلامی کارا را انجام می دهن می زنیم.
انشاءالله. بله قصدن این شنین هست، انتظار ما هم از عزیزان اهل سنت جز این نیست. ما می دانیم الحمدلله شما آگاه هستید و بصیر و میدانید چه اتفاقاتی داره میفته، ریشه اینها از کجا هست و راه خودتون رو به خوبی میدانید به چه صورت هست. مگر احیانا کسی از سلفی ها هم گول اینها رو خورده باشه، این رو به حساب اهل سنت نمیذاریم، چون میدانیم اهل سنت اعتقادشون چشم نسبت به گروه های تکفیری تروریستی و شبکه‌های وهابی.
بله مطمئنا دیگه ماهیت واقعی خودشون رو اینا نشون دادن و نشان دادم که اینا چه ضربه‌ای به اسلام وارد کردن.
درست. متشکرم از شما آقا محمد عزیز. فرمایش دیگه ندارید؟
سلامت باشید.
موفق و معید باشید انشاءالله. خدا یار و نگهدار شما باشه. عزیزان اصفهانی هم اگر دوست داشتن یا عزیزان قزوینی هم تماس بگیرن با مطاق فرمان لطف کنی امشب به این عزیزان اولویت بده که روی خط تشریف بیارن. تماس بعدی آقای ولیپور از مازندران هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای ولیپور عزیز
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم. آقای جواد
عزیزان شبکه ولایت سلام عرض می‌کنم. بعد نکته‌ای که خدمتتون خواستم عرض کنم اینکه شبکه دوست داشتنی ما شبکه ولایت مسئله‌ای که زیاد به اون توجه نداره که جا داره در این رابطه کلیپ و برنامه سازی بشه در رابطه با وطن فروشان خبیثی است که در تلویزیون وهابی طلبه برنامه اجرا میکنن و به دستور اربابانشون خلیج همیشه فارس را سانسور میکنن.
بله.
مردم عزیز ایران چه شیعه چه سنی باید توجه داشته باشن. درسته که اولویت ما دینه، اما اسلام دینه مبین، اسلام ملی‌گرایی رو ترد نگرده. با توجه به این حتی تو اخبارشون میگن به گفته وزیر امور خارجی ایران دکتر ظریف کشورهای حاشیه خلیج، فکر نکنم وزیر کشور ما بیاد از نام خلیج خالی استفاده کنه. یا جدیداً تو نقشه‌شون از نوشته بودن خلیج اسلام، اینا این نام‌ها رو از کجا در میارن؟
حتی ابتدای فیلم سریال افسانه اومد، البته به خاطر اینکه افسانه به خاطر اینکه خیلی کنایه‌های بدی نسبت به نسب خلیفه دوم در فیلم اومده بود که واقعا موجب رنجش عزیزان اهل سنت میشد. در اون فیلم هم ابتدای برنامه دقیقاً وقتی که زوم می‌کنه روی شتقاری که بخواد مشخص بکنه اونجا رو خلیج عربی نوشته شده.
بله من باید می‌خواستم بگم که همین استفاده از چنین نام‌هایی باید ایرانی‌ها مردم عزیز کشور ما بدونن که اینا چه نیتی دارن نسبت به کشورشون، هیچ گونه حساسیت و غیرتی ندارن و نسبت به این مسائل بی‌توجه هستن و کم کم میخوان مردم ایران رو تقریبا بی‌تفاوت جوری کنن که بی‌تفاوت بشن. من خیلی دوست داشتم که در این رابطه با این برنامه ها که از این اسم استفاده میکنن شما برنامه سازی کنید تا این ماهیت پلید اینا رو بشه. و من نمیدونم چجوری اینا میگن ما ایرانی هستیم و جای خیلی تعجبی که میگن ما ایرانی هستیم و ایران رو دوست داریم. من مزاحم نمیشم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق و معید باشید ان شاء الله، خدا یار و نگهدار شما باشه. پیشنهاد خوبی است ان شاء الله. به این جنبه از کارهای این شرکت هم پایین پرداخت و ما میدانیم و در اون فرستادن فایل ها رو و دوستان هم دیدن که حتی از کارشناسان اینها وقتی در شبکه عربی رفتن صحبت کردن اصلا لفظ خلیج عربی رو آوردن، همین که خودشون ایران نمیدونن در اونجا لفظ خلیج عربی رو، لفظ مجعول و ساختگی خلیج عربی رو استفاده کردن که به هر حال نشان دهنده کینه و بغض اینها نسبت ایران و ایرانی و تشیع دارن. تماس بعدی آقا امین از بندر لنگه هستن. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
عرض سلام و خسته نباشید در خدمت شما سید بزرگوار و کارشناسای محترم
برنامه. علیکم السلام. و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
خدمت شما هستم که دو تا سوال داشتم و یک مطلب که می‌خواستم راجع به این کارشناس واقعا مزخرف و چیزی دیگه واقعا نمیدونم چی بگم که واقعا جای زشتی برای خودشون درست کردن. میخواستم بگم که ایشون وهابی از من از شهری دارم تماس میگیرم که اکثریت اهل سنت هستن. الحمدلله به لطف الهی و دشمنی اینا باعث شده که وحدت ما بیشتر بشه روز به روز و روسیاتر از همه خود وهابی شهر ما. همه اینا رو با همین لفظی که الان به کار بردن اینا ما این تعبیر رو فقط برای وهابیت این شهر داریم، چه از اهل سنت و چه از تشیع، همه اینا رو وهابیت رو به این لفظ میشناسن و وقتی که این لفظ به کار بره همه میدونن که وهابیت هستن. اینا نمیتونن اینا رو به تشیع نسبت بدن. الحمدلله برادران آذری زبان ما، دور زبان ما و چه کرد، عرب، بلوچ، اینا هیچ فرقی برای ما ندارن، همه و همه یکی هستیم، همه در کنار همین سنی شیعه، همه با همین پای انقلاب برای رهبری معظم انقلاب و در همه شرایط ما با هم دیگه هستیم. اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. الحمدلله وحدت ما بیشتر شده و از روز به روز روز افزون خواهد شد. و سوالی که می‌خواستم بپرسم که از کارشناسای محترم برنامه من این روز داشتم شبکه رسال رو نگاه کردم، شبکه رسال معلومه گفتن به حساب اشاره کردن به خطبه نامه شیشه نهج البلاغه،
اون رسالی که سارق بودن که رسال که مورد سرقت واقع شده بودن
جانم.
دو تا هستن اینها دیگه از همین شبکه‌هایی که با اون فسالی که دوز تعبیر وهابی ها خوانده شدن اون شبکه ها رو می‌فرمایید دیگه؟
بله بله بله، اون این دیگه روسیه عالم شدن. بله اونا گفتن که نامه شیشه نهج البلاغه امیرالمومنین اشاره دارن که به حساب اینو به حساب شورا انتخاب میکنن مسئله امامت رو. میخواستم بدونم که ماجرا چه قراره واقعا چیزی از یکون کارشناسا ما بهتر دونه، چون هر چند که خودم نهج البلاغه رو خوندم برداشت خودم که این چیزی نبود، میخواستم کارشناسا بیشتر توضیح بدن. بالاخره ما باید علما، ما پشت سر علما همیشه باید حرکت کنیم، نباید جلو سر علما یا در کنارشون اقل هم باشیم. بعد سوال بعدی که داشتم راجع به این مسئله بود که خدای من ذهنم
ایرادی نداره،
همین سوال اگر پاسخ بدن ممنون میشم.
بسیار عالی، چشم. ان شاء الله کارشناس عزیز نسبت به این نامه و اینکه اصلا داستان از چه قراره هست، اصلا به نفع اونهاست یا به ضرر اونهاست، ان شاء الله توضیح خواهند داد. تماس بعدی خانم هاشمی از شهر اصفهان هستند. سلام علیکم و رحمت الله. خانم هاشمی در خدمت شما هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما
مجری
محترم و
کارشناسان
محترم برنامه‌تون.
علیکم السلام.
دکتر شما گیرندتون رو ببندید، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله ممنونم. راستش من یه شیعه هستم، یه شیعه یه دو آتیشه. راستش من این کلیپو که الان پخش کردین دیدم، از شبکه وهابیت هم دیدم. اینطوری که اونا میگفتن، میگفتن که با داعش مخالفن. اونا میگفتن که این کلیپی که پخش کردن اینا داعش های تندرو هستن و جنایت اصفهان در حد همون هایه، در حد همون اسیدپاشی، در حد همون قتلهایی که داعش انجام میده. منظورشون این بود. یا
سوالی هم راجع به ادعایی که کردن گفتن ما تحصیل دارش نیستیم. ببینید بعد از اینکه خب کلیپ ها منتشر شد، اینها خب خیلی به ضررشون تمام شد، دفاعیات که از داعش داشتن، چون جنایات اخبار جنایات داعش فراگیر شد.
بله.
آقای سجودی در یک از برنامه رسما اعلام کرد، ما حالا کلیپش هم داریم، لازم بشه حتما پخش میکنیم.
بله.
گفت ببینید من یک چیزی بگم خیالتون رو راحت کنم. آقای سجودی گفتن گفتن من نمیتونم صراحتا بیام از داعش دفاع بکنم. خود آقای سجودی گفتن من طوری شده وضعیت نمیتونم صراحتا، وقتی که صراحتا نمیتونم بعد چیکار بکنن؟ بیان بگن مثلا اینها گفتن که نهایت جنایت داعش بوده که یک سیلی زده تو صورت یک سرباز. خب واقعا دیگه دفاع از این بالاتر، یعنی کل جنایت داعش گفتن هیچ جنایتی. آقای هاشمی پرسید این جنایتی که نسبت نگفت نه چون جز این نیست، فقط یک سیلی زدن به صورت یک سرباز.
از جنایت‌های
تو گفتن ما صراحتا نمیتونیم دفاع بکنیم. همین آقای سجودی خودش رسما گفت ببینید خیالتون راحت، من نمیتونم صراحتا بیام اینجا دفاع بکنم از این موضوع، به خاطر اینکه خب اینقدر جو علیه داعش شده. توضیح خودشون همین بود که خب نمیتونم صراحتا بگم من طرفدار داعش هستم، مجبوره بیاد با کنایه دفاع کنه. مثلا این تصاویری که شما ملاحظه فرمودید، این تصاویر مربوط به اون چیزی که در خبرگزاری اومده، یک جشنی بوده، دخترانه دانشجویان دختر بودن، داعش خب حمله کرده به اونجا و همشون رو به رگبار بسته. این تصاویر رو اینا پخش کردن، گفتن این اتفاقات در اصفهان افتاده و اینها دختران اصفهانی هستند. جنایت هر کجا که باشه محکومه قطعاً، ولی ما نمیتونیم بخاطر یک اتفاقی که در یک جا افتاده باشه یک جنایت یک جای دیگه رو بیایم نسبت بدیم به شهر دیگری.
بعد من یه انتقادی هم داشتم.
بفرمایید.
چرا مراجع تقلید بزرگمون نمیان که باید از جامعه شیعه در برابر این وهابیون محافظت کنن؟ چرا نمیان مناظره کنن و بزنن توی دهنشون که جلوی کارشون رو بگیرن؟ اینقدر این مردم ایران مظلوم و اینقدر این ایمانشون رو به بازی نگیرن؟
بله، این رو هم خب اگر شما پیگیر برنامه بوده باشید ببینید الان سالار نداشتی هم حتی تماس گرفتن با اینها، نمیان برای مناظره. آیت الله رزم و مکارم شیرازی بارها اعلام کردن حاضره به مناظره با بزرگ اینها، مفتیاشون با آقای آل شیخ هستند. اینها بیان مناظره بشید و مناظره بکنیم. شما خودتون اگر شبکه رو دنبال کردید دیدید که در همین استودیو بارها تلفن گذاشته شد، با اون شبکه تماس گرفته شد، ولی حتی یک بار اونها با ما تماس نگرفتن و همیشه از مناظره فرار کردن، چون واقعا دستشون خالیه. اگر اونها بخوان بیان برای مناظره، ما حتی یک ویژه برنامه رو در رو داریم که اعلام کردیم هر وقت اینها خواستن برای مناظره از قبل مشخص بکنن مطالب رو، اونجا ما کارشناس هنوز هم استاد ما آیت الله قزوینی آماده مناظره با آقای خدمتی رئیس شبکه کلمه هستن.
درست. فقط ازتون درخواست دارم که اگر ممکنه آقای
بیانو مناظره کنن، چون فکر میکنم خواهر انصاری هایی که تو برنامه زنده شبکه بلد تشریف آوردن ما شما هم زیرنویس کردیم، گفتیم آقا بیاین برنامه، بیاین برای مناظره حاضر. خب بله اینا حاضر نشدن، یعنی من فکر نمی کنم دیگه بیش از این همه اعلام ها، حتی حضرت رسول اعظم مکارم شیرازی زمان اعلام کردم اگر مفتی اعظم عربستان بخواد بیاد ایشون حاضر هستن باهاشون مناظره بکنن. بعضی از مراجع دیگه هم اعلام کردن، ولی از اون طرف به هر حال کسی که حاضر باشه بیاد مناظره بکنه، چون ببینید اینا فقط زمانی که یک طرفه حرف بزنن و یا هوچیگری در بیارن با اهانت و توهین و به اقوام و به شخصیت ها و افراد جلو برن، اینا حرف دارن برای گفتن. ولی واقعا توی فضای علمی همین آقای که الان امروز دیگه کارش رسیده به یه جایی که توهین به این و اون میکنه و توهین به اقوام میکنه و توهین به مردم شهرها و اهل سنت و غیره میکنه، همین آقای زمانی برای مناظره اومد. خب چهار جلسه مناظره که این جلسه پنجم تلفن رو قطع کرد و من میگم قطع بکنید، تلفنش رو قطع بکنید و باید قطع بشه. از من سوال میکنه، من بچه‌ها سوالات رو جواب بدم. خب وقتی اصلا جای تعجب داره براش، میگه از من سوال میکنه، میگم سند بیار. من برای چی باید سند بیارم؟ خب اگه تو مناظره جای سند آوردن نیست، کجا جای سند بودن؟ لذا این مراحل که شما می‌فرمایید انجام شده. دغدغه‌ای که علمای اعظم مراجع تقلید دارن برای نه دفاع از شیعه، برای دفاع از اسلام، الان مسئله اسلام مطرح هستش. همونطوری که حضرت آیت الله عظمی سیستانی فرمودن در رابطه با حفظ شیعه و اهل سنت و این که وجب وجب خاک عراق برای عراقی ها باید حفظ بشه، و همونطور الان اقدامی که الان هفته آینده قم همایشی که قرار هست، کنگره‌ای که کنگره جهانی که قرار هست برگزار بشه، علما و شخصیت‌های طراز اول همه کشورهای اسلامی شیعه و اهل سنت حضور پیدا بکنن، از جانب حضرت آیت الله مکارم شیرازی این کنگره داره برگزار میشه. آیت الله سبحانی دبیر علمی کنگره هستن و چند صد نفر از شخصیت‌های تراز اول جهان اسلام قراره به قم بیان برای بحث و گفتگو در رابطه با تکفیر و در مقابله با جریان‌های تکفیری. اینا بخشی از اقداماتی است که علما برای نه حفظ شیعه، برای حفظ اسلام و کیان اسلام و آبروی اسلام در مجامع بین‌المللی دارن انجام میدن.
در هر صورت با همه این تفاصیل من در جریان برنامه هاتون هستم، اما بازم ازتون عاجزانه خواهش میکنم که پیگیر این مناظره باشین، چون من الان شیعه هستم و میشناسم کسایی که خیلی این وهابیون روشون تاثیر گذاشتن، خیلی ناراحت میشم.
ما بارها گفتیم، شاید خود بنده بیش از 200 مرتبه تو این برنامه ها اعلام کردم، الان هم مجددن اعلام میکنم، الان ما تقریبا نزدیک 40 دقیقه مونده که وقت برنامه‌مون به اتمام برسه، 40 دقیقه الان وقت داریم. بسم الله، اگر آقایون وهابی حاضر هستید ما آماده مناظره هستیم در همین برنامه زنده. زنگ بزنن ما در خدمتشون هستیم. بارها ما از اینجا زنگ زدیم، از همین استودیو خود بنده زنگ زدم، جواب ندادن. الانم بازم اعلام میکنیم اگر آماده مناظره باشن ما هیچ حرفی برای مناظره نداریم.
خانم هاشمی، شما از طرف شبکه جهانی ولایت وکالت دارید، تماس بگیرید با اینها.
بله.
آقای عبدالفتاح خدمتی که همین نهج البلاغه رو ما داریم ازش پخش میکنیم، متاسفانه ایشون رو از طرف شبکه ما دعوت بکنید برای مناظره، چون ایشون بالاخره خب رئیس اون شبکه به حساب میان، هستن جایگاهش مشخص، از لحاظ علمی نمیخوایم وارد اون بحثش بشیم. ایشون رو اگر برای مناظره آوردید، استاد مایتولا قزمی بارها اعلام کردن حاضر هستن خودشون، با اینکه مدارک استاد ما مشخص بشه صورت هست، جایگاهشون بین تشیع مشخص بشه صورت هست، اما باز هم تسامحا با اینها رفتار میکنیم ما و حاضر هستن رئیس این شبکه آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزمی با آقای خدمتی مناظره بکنن. شما از طرف شبکه ما وکالت دارید ایشون رو برای مناظره بیارید.
فقط خواهشی که ازتون دارم اینه که اگه میشه لطف کنید که حاج آقا انصاری هم باشه، چون راستش رو بخواید مناظره که حاج آقا شریفی داشتن باهاشون و به نظر من ضربه محکمی نبود. من دلم میخواد حاج آقا انصاری هم باشن که یه ضربه محکم توی دهنشون باشه که دیگه هیچ حرفی نتونن بزنن.
استاد شیخ حسین انصاریان وقتی که تشریف آوردن اینجا، بالاخره ایشون هم خب مشغله های خودشون دارن، کارهای بسیار مهمتری دارن، اما تشریف آوردن، زحمت کشیدن، تقبل کردن زحمت رو، تشریف آوردن در اینجا حاضر شدن و خب دو ساعت هم فکر می‌کنم بیش از دو ساعت هم شد برنامه ما اینجا تشریف داشتن، نزدیک 3 ساعت. خب وقتی که به اونها هم خبر داده شد، هم از طریق ایمیل دادشون فرستاده شد، هم بیننده‌هایی رفتن روی خط، خودم دیدم قبل از برنامه که تماس گرفتن، گفتن ساعت فلان که برنامه شبکه ولایت شروع میشه استاد شیخ حسین انصاریان در استودیو تشریف داره، اگر برای مناظره می‌خواید بیایید، بیایید برای مناظره. در خصوص مناظره آقای شریفی هم همین بس که آقای سجودی گفت بعد از مناظره آقای ملازاده می‌خواد سر من رو ببره، می‌خواد سر من رو، آقای ملازاده دکترشون می‌خواد سر آقای سجودی رو ببره. دیگه ببینید چه بلایی در اون مناظره به سرشون اومده بود که می‌خواستن به هر حال حرکات داعشی رو که تفکراتشون دارن عملاً انجام بدن. خوبه که حالا از هم دیگه مقدار از مقداری فاصله بود مکانی دارن، اگر این اتفاق میافتاد. شما از طرف ما وکالت دارید که این کار رو انجام بدید دیگه.
انشاءالله که شما حاج آقا انصاری و اگه میشه من همینجا ازشون خواهش میکنم که یه بار دیگه زحمت بکشن قبول بکنن تشریف بیارن. منم تا اونجا که بشه سعی میکنم با اون شبکه تماس بگیرم و این مناظره رو برقرار کنم.
شما وکالت داری از طرف شبکه ما خدمتتون عرض کردیم، انشاءالله که به یک سرانجامی برسه. باور بفرمایید تک تک اعضای شبکه جهانی ولایت واقعا دلشون لک میزنه برای مناظره است. تمام قلب دارم من این نکته رو میگم، واقعا به دنبال مناظره هستن. اصلا دعوا میشه گاهی در فضای مجازی وقتی که یک نفر از اونها که بیخبر است اصلا میشه اعلام آمادگی برای مناظره میکنه بین بچهای تالار نذاشتی، این میگه من بذارید مناظره بکنم، اون شخص میگه بذارید من مناظره بکنم، به خاطر اینکه اینقدر الحمدلله دست شیعیان پر هست که نمیذارن اونها نفس بکشن، تکون بخورن در نواحس علمی. ممنونم از تماس شما، ان شاء الله همچین مناظری برگزارش آقای خدمتی هم بیان در این مناظره اینقدر فرار نکنه. آقای ابراهیم از خوزستان تماس بعدی است. بعدی هستم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام شما
علیکم. ما فرمایید.
در خدمتتون هستیم.
ما شما رو خیلی دوست داریم آقای مجری.
بزرگوار
شما. همین که دست وهابی رو می‌کنین، واسه ما خیلی خوبه.
زنده باشید. این کار کارشناسان عزیز ما انجام
می‌دن. امروز داشتم نگاه برنامه‌شون می‌کردم، این مثال شیطان.
بله.
بعد یکی زنگ زده بود درباره شیاه خیلی تو می‌کرد و یکی زنگ زده بود بهش توهین کرد. این بیشعور هم برگشته میگه ایرانیان
مکنن.
برگشته به ایرانیا توهین میکنه. آره این فرهنگ 2500 ساله تونه، شما همین فرهنگتونه، از قدیم هم همین بودیم، چرا فوش میدادیم این کارا رو میکردیم؟ اگه خودشون میگن ما ایرانی هستیم، اگه ایرانیه نه باید بیر نیاکان خودش توهین کنه. اگه ایرانی نیست بله که خودش به ایرانیا نچستونه بگی من هم وطن تونم دلم میسوزه. اینا فقط دنبال اینن که ایرانی ها رو خونسا کنن که هر کاری میخوان دلشون میخواد خودشون داعشی هاشون تو ایران بکنن. بله کور خوندن ایرانی ها اینقدر غیرت دارن که هر دینی هم داشته باشن لحظه غریبه بیاد یه متر از ساکشن هم بخواد بگیره تیکی تیکش کنن.
بله بسیار اینها خب ایرانی نبودن و نمیدانند ایرانی ها چگونه هستن.
آخه خیلی زوره، حداقل اون دین زرتشتی که 2500 سال داشتن یه حرفای خوبی داشت. میخوام بدونم این 2500 سال پیش عربستان چی داشت که 2500 سال قبل ما را ایراد میگیره؟ آیا اونا خیلی کارهای نیک و خوب میکردن یا بچه هاشون زنده به گور میکردن؟
درست میفهمید. بله ممنونم.
برمیگرده به ما گیر میده. یه پادشاه داشتیم به نام کورش، افتخار کل ایرانه، کلی کارهای نیک هم کرده تو جان. آخ شما چه کار کردین تو جان؟ فقط مردم رو کشتین؟ همین الان آدم های خودشون هن الان که دیدن دیگه همه دنیا متوجه شدن خودشون کشیدن که نه ما کار نداریم. همه افکارشون همینه، همه عبزودن هاشون اولش تشنگ صحبت میکنن ولو بعدش اگه خصوصی باشون صحبت کنی دعوتت میکنن به همین کارهای داعش.
بله بله قطعا این چنین هست.
فقط این سوال از کارشناساتون دارم، این قبل از اسلام دینشون چی بوده تا 2500 سال پیش؟ میخوام بگم چه افتخاری داشتن که عید ایرانی ها میکنن میگن ایرانی ها مجوس بودن، ایرانی ها اجور بودن، ایرانی ها اجور بودن.
چشم، انشاءالله اساتید در این خصوص توضیح میدن و قطعا اگر ما بخوایم یک نمونه بارز از جاهلیت در بین بشریت رو بخوایم بگیم 550-200 سال قبل از اسلام بوده و مستقیم بارز جاهلیت بشری بوده که اینها به اون دوره هم اگر افتخار بکنن اصلا به ایران نخواهند بالید، بخاطر اینکه ایرانی نیستند. ما اسلام رو سرفراز میدانیم، اسلام رو روی چشمانمون میگذاریم و میدانیم که اسلام چگونه با ایرانی ها برخورد کرده و برخوردش خشن نبوده این چنین که اینها دارن میگویند. آقای رزاقی از آبادان تماس، آقای زاری از تهران اسکاری میکنن تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم آقای زاری. و علیکم السلام.
در خدمت تو کارشناس محترم برنامه‌تون.
علیکم
السلام. آقای حسینی من یه سوالی داشتم تو کارشناس برنامه. من مقدمتاً قبلاً قبلش عرض می‌کنم که برای من هرچند که مسجل و مسلمه و برای تمام مردم ایران که این وهابیت یه دین ساختگی و باطل و پوچیه، اما خودتون شما خودتون مستظرید که از طریق دو شبکه رسال باطل و کلمه اینها شبه حفکنی میمونن.
بله.
دو تا سوال مطرح کردن هرچند که به هر حال قابل پاسخ دادن هست. منتها من حقیقتش یه مقدار هرچی نشستم آنالیز کردم برای خودم بررسی کردم دیدم پاسخی برای خودم نمیتونم داشته باشم. این بودش که گفتم
سوالتون
این دو تا شبهه افکنی که این دوستان کردن، این یعنی نمیشه بهش خوب گفتن دشمنان رو کردن ازتون پاسخ بدن. یک مورد که در خصوص خدمت شما عرض کنم بحث استغاثه و کمک خواستن.
بله.
وقتی ما میگیم یا علی مدد یا حسین مدد، وقتی ما مدد میگیریم از ائممون، اینها خب به هر حال ایراد میگیرن و میگن شرکه. دلیلشون هم که عرض کنم که اومدم ازشون من صحبت میکردم، یعنی صحبت میکردم آقای کارشناس به صدا کارشناس، ایشون میگفتش وقتی که ما میگیم ای یا کن عبود و ای یا کن استعین، مستقیما خدا میگه خدای تو رو میپرستیم و فقط از تو یاری میجوییم، این منافات داره. پس این شرکه. وقتی شما خواهید بنده خدا بخواید تقاضای استغاثه یعنی تقاضای کمک رو کنید، این یه مسئله
آقای
فاطمی داده شده باشه، ولی خب من پاسخ نشده
که کارتون اصلا محترم ما مفصل استاد ان شاء الله پاسخ میدن، ان شاء الله دفعتون زود سوال برام شده.
من سوال بعدی بودش که حتما ببخشید من چون این فینال ایشو پریزات کردم، ولی خدمتتون عرض میکنم شاید هم حالا تو شأن برنامه نباشه، ولی خب شما اینا ایشو پریزات کردن. یکی هم در رابطه با سیغه موقت،
بله،
یه سوالی مطرح کردن، گفتن که خب وقتی که صیغه منعقد میشه بین یک زن و مرد، اگر اون قسمت مجامعت نرسه،
بله،
در حد گفتگو باشه یا در حد مثلا لمس عادی باشه، اگر این صیغه فسخ بشه دیگه از اونن که
عده نداره،
عده نداره و ممکنه یک صد تا این زن بده با شخص دیگه ای همین ارتباط برقرار کنه. خاطر همین هم خیلی حجمه وارد کردن میدونه ما شو این شیعه این چنینی هم چنینی و این نوعی فساد هست.
حالا میدونید که در مورد برادر عزیز میدونید در مورد ازدواج دائم همین حکم هست در مذهب خودشون، چه شیعه چه اهلسنت همین اعتقاد دارن در مورد ازدواج دائم.
خب حالا تو مذهب خودشون،
بله، خودشون هم در ازدواج دائم همین رو دقیقا دارن.
حالا من خدمت
شما عزیز بطر هم دارم
اینو خواستم حالا شفاف سازی بکنم جناب حالا روستایی یا عباسی کاشانس محترم هر کدومی که میتونن در واقع من برای اینکه به هر حال مختلف اطلاعات اضافه بشه از منظر این دوستان استفاده بکنم.
موفق باشید ان شاء الله. چشم ان شاء الله اساتید پاسخ میدن نسبت به سوالات شما و از کتب اهل سنت خواهید دید که پاسخ ها به چه صورت خواهد بود. آقای رضاوی از آبادان تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله و تقاضا فرمود لطفاً ایشون تماس آخر باشه. آقای رضاوی، آقای رضاوی عزیز صدای ما رو ندارید. خانم قوی دل از مشهد از شیعیان گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله، تماس آخر باشن ایشون. خانم قوی دل،
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون
هستم. خسته نباشید.
موفق و معید باشید ان شاء الله.
ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری رو خدمت شما موجود توان من آقای حسینی همچنین استاد گرامی آقایان عباسی و روستایی
علیکم السلام
بولو، من از 7 دقیقه مصاحبت شما با خانم هاشمی از اصفهان وارد منفعت شما شدم. خواستم بگم آقا اینا اصلا نمیان برای مناظره که بخوام بیان اینا مناظره کنن. من این وقتی گریز میزنم به شبکه همون کلمه چیه اونو که من میبینم میگم اصلا اینا ها اصلا دو دقیقه به بینندگانشون وقت کمیدن حداقل 120 دقیقه خودشون صحبت میکنن، 120 ثانیه خودشون صحبت میکنن، شاید مثلا مابدی رو اینا بخوان صحبت کنن، اونم که یه وقت شده حرفاشون میاد. مصاحبه آقای شریفی مناظرش هم من دیدم فوق العاده خوب بود، یعنی بی اندازه کوبنده، اصلا جواب اینا رو میدادن که اصلا دوستان آقای جوری، آقای هاشمی، آقای سوجودی اصلا دست پاچه شده بودن، اصلا چی بگن چجوری
نامه نگاری میکردن تو برنامه زنده با هم دیگه.
آره من واقعا دیدم خیلی آقای شریفی میخواستم تشکر کنم، واقعا مناظرشون عالی. بعدم آقای انصاری استاد گرامی اونم من دیدم چند مرتبه اومدن از اینا خواهش کردن، مثلا خواستن که بیان، هیچ کدومشون اصلا نمیان برای مناظره، چون میترسن واقعا حرف برای گفتن ندارن.
بله
من یه گله دیگه هم از شما داشتم، خواستم بگم که من خیلی باید الان چند دیگه پشت خط میمونم، اگه میشه مثلا بینندگان میخوان اطلاعات میکنن یا خودتون لطف کنید، مثلا شده من بوقا نگاه کردم مثلا 20 دقیقه پشت خط بودم.
ما از خواهی میکنم
آره خواهیش میکنم،
ما همین اگر نبود شما دیگه خانم قوی دل گرامی دیگه نمیفرمودید که اون شرط وهابی اجازه نمیدن بیرن دار صحبت کنه. این تفاوت نگرش مکتب اهل بیت با مکتبی که اونها دارن، ما دیگه واقعا مخالف که میاد هر چی دوست داره بگه سوالاشو مطرح بکنه.
آره واقعا افتخار میکنم که مثلا شبکه ولایت قشنگ ریزه ریزه نکته ها رو برای بینندگان عزیز خالص که مخالف شما هست اما پس رو برد میکنه صحبت میکنه و این خیلی بهتر نتیجه گیری میشه تا اون که مثلا بحثایی که خیلی کمتری باشه. ولی خب در این حال 20 دقیقه من مثلا پیش دیدم 20 دقیقه بود یا الان مثلا 10 دقیقه 9 دقیقه اینا باید فکر میکنم یه مقدار خیلی زیاد باشه. خیلی بینندگان دیگه هستن که پشت منتظر میمونه. من جمله خودی من که چندین بار تماس گرفتم که دو بار گفتن خواهش میکنم، گفتن که مثلا یه وقت بهتون شاید نرسه. به هر حال مهم اینه که نتیجه گیری کامل بشه. از خواهش میکنم دفعینم از استاد گرامی آقای قزوینی تشکر میکنم، از تمام دفندهکاران شبکه از همه تشکر میکنم. برای منم دعا کنید.
موفق و مبارک باشید ان شاء الله. محتاج هستیم به
خدا. نگهدار.
خدا یار و نگهدار شما باشه. بریم سراغ سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند و پاسخ‌های کارشناسان گرامی. آقای شریفی تماس اول بودن در خصوص روایتی که خب از جان اهل سنت دارند که ترک القذبین حسره و اتیانها برکه سخن گفتند و اینکه خب یحیی بن اکثم که این آقایون سنگش رو به سینه هم میزنند گاهن یه سری کارها انجام میداده.
من در این رابطه بگم البته ما به هیچ عنوان قصد ورود به این مباحث رو نداریم و این جسارتی بود که شبکه وهابی آمد مطرح کرد. من فقط نسبت به نکته اول ایشون مطلبی رو عرض بکنم، متعرض نکته دومشون نمیشم. بحث اول که گفتن بحث روایتی که در تدوین فی اخبار قزوین هست جلد یک صفحه 18 که از جناب آقای ایشون نقل شده نسبت به از قول پیامبر سمعت رسول الله یقول ترک و قزوین حسره و اتیانها برکه و الجنه الی احملها مسرعه، که اگر قرار باشه حرف ایشون رو بخوایم تفسیر بدیم من نحوه دیگر بیان میکنم که خب این روایت والا روایتی که باز در رابطه با بعد از این روایت آمده که چه ویژگی هایی رو برای تدین و دیانت در مثلا قزوین بیان کرده، این کاملا معارض هست با اون چیزی که این به هر حال شخص وهابی در شبکه تکفیری وهابی داره بیان میکنه و اینها خودشون باید این رو بیان با هم دیگه درست شاطا بکنن و پاسخ بدن که چطور ممکنه که این روایت و این روایات که روایات فراوان هستش یه همچین نتیجه و یه همچین ثمره‌ای که ایشون میگه داشته باشه، یه همچین اتفاقاتی افتاده باشه.
بله به هر حال روایات اینها چیز دیگری رو میرساند که ترک کردن قضیه موجب حسرت هست به عباراتی که دارن خودشون، اما اینها میبینید که چگونه نگاه میکنند به مردم اقوام مختلف و زبان ها و گویش های مختلف که فقط قصدشون اهانت و ایجاد تفرقه است. آقا محمد از بانه از عزیزان اهل سنت بودند، فرمودند که راه اهل سنت و روشون از تکفیری ها جداست. محمدان میدانیم و متشکریم که شما باز هم در این برنامه اعلام کردید موازه اهل سنت رو. آقای ولیپور از مازندران فرمودن که بیشتر به مطالبی که ضد ایرانی ها اینها ضد ایران مطرح کردن و مطالبی که ضد مثلا خلیج فارس دارن یا مسائل این چنینی مطرح بکنید. چشم ان شاء الله در دست شما قرار خواهد گرفت و در کلیپ ها به این موضوع هم توجه خواهد شد. چون شبکه ولایت خب یک شبکه اصلا فرامنطقه است و همه شیعیان جا دارن در این شبکه، ولی اینکه به زبان فارسی داره تقدیم حضور همه عزیزان میشه. آقا امین از بندر لنگه فرمودن که این شبکه ها باعث تقویت رابطه ما با اهل سنت شدن. بله قطعا اینجوری هست و نتیجه طبیعی خودش رو داره. این توهین و جسارتشون در خصوص نامه ششم نهج البلاغه پرسیدن که یکی از این شبکه ها ادعا کرده بود طبق این نامه امیرالمومنین انتقادش بر این بوده که امامت شورایی است. خودشون فرمودن من این نامه رو نگاه کردم همچین برداشتی نکردم. دوست داشتن که باز هم توضیح بدید در خصوص نامه ششم نهج البلاغه.
ما قبلا این سوال رو در سایت ولی از پاسخ دادیم و اگر ایشون در همون صفحه اول سایت ولی از میبینید، من اگر دوستان رو فرمان این همینجا نامه ششم در همین صفحه اول اون قسمت جستجو نامه ششم بنویسن اینتر بزنن در به قول من مقالاتی میاد استدلال به نامه ششم نهج البلاغه برای انکار شاید از زهرا و بعد این متن در واقع نامه و پاسخ به اون شبهه و پاسخ به اون میاد که در اینجا کامل ما به این مسئله پرداختیم. ببینید اینجا متن نامه ششم رو آوردیم و بالاخره مورد بحث و بررسی قرار گرفته که ما اعتقادمون اینه هست که حضرت امیر من باب الزام با معاویه بحث کرده و گفته که عقیده تو معاویه اینه که خلافت شوراییه، بنابر عقیده تو معاویه که خلافت را شورایی میدانی و در واقع به انتخاب مردم میدانی همون مردم با من بیعت کردن، چرا بر من خروج کردی؟ یعنی حضرت میخواد با معاویه بر اساس عقیده خود معاویه صحبت بکنه، وگرنه آقا امیرالمومنین که خلافت رو الهی میدانستن و ما حتی از منابع اهل سنت و اینها هم پیرامون خلافت الهی مطالبی رو بیان کردیم. این پاسخ مفصل این مسئله در این فایل آمده و در این مقاله در سایت آمده میتونن مراجعه بفرمایند و پاسخ کامل رو دریافت.
بله، همینطور که میگید خب شعار معتزلی هم که آقای ابن ابی تجدید باشه دقیقاً قبل از این عبارات در شرح خودشون در نهجواق جلد 3 صفحه 75 عبارت امیرالمومنین رو میآورند، اما بعد فان بیعتی بالمدینه لازمت که و انتب شام، من برای تو دارم الزامی آورم طبق این قاعده، اگر بیعت با خلفای قبل از من مشروع بوده و خروج علیه اونها الحاد بوده، همینطور که مالک دو نویلا رفتن کشتن، خروج علیه من امیرالمومنینم شما حداقل باید بپذیرید دیگه، حداقل مبانی اونها رو که داشت در خصوص بیعت کردن، چند نفر مگر با اونها بیعت کردن؟ همونها هم با من بیعت کردن، اونها در دایره بیعت با من بودن، همون روش رو اگر برای اونها خوب بوده برای من هم خوب بدان، اگر برای اونها پذیرفتی برای من هم بپذیر که پاسخ کاملا مشخص و واضح هست. خانم هاشمی از اصفهان فرمودن که یک انتقاد دارن که چرا مراجع ما اینها رو به مناظره فرا نمیخوانند که خب بارها فراخوانده شدن برای مناظره، یا توضیح هست بفرمایید.
دیگه من فکر میکنم عرض کردیم وقتی دینم از اون گرفته نشه که مراجع ما اعلام مناظره کردن، حضرت سلطان از مکارم شیرازی اعلام مناظره کردن اما پاسخی نیومد، رسما هم اعلام مناظره کردن و حضرت سلطان از الله غزوینی که استاد اومدن که بارها بحث مناظره و غیره مطرح شده اما به هر حال هر بار به یک گونه و حاضر نشدن و الان هم البته مسیر بازه، اگر زمان اینها واقعا بنای بر مناظره علمی داشته باشن با شرایط صحیح مناظره، علمای ما مراجع ما رویگردان از مناظره نیستن، ولی خب به هر حال باید حد و حدود رعایت بشه، اشخاصی که میان توازن علمی حالا
حداقلی داشته
حد اقلی دیگه، حالا من نمیگم حالا 100 درصدی باشه، توازن حداقلی لااقل از نظر القابی که میگن، از نظر به اصطلاح اوصافی که میگن یا مسئولیتایی که مثلا نسبت میدن لااقل یه توازن این چنینی برقرار باشه. به قول اون بنخوی که میگه که اگر اینطور باشه که مثلا یه طلبه سال اول ما هم میگه خب من میخوام با مفتی اعظم عربستان مناظره کنم، اگر اونها میگن طرف مقابل ما باید شخصیت علمی باشه، از این طرف هم همین مسئله مطرح هستش، ولی بعد دقل نمیشه.
بله، حداقل واقعا حداقلیات دیگه، این کلیپ های دروغ ممنوع دیگه، به شما ثابت کردی که این آقای از بازه علمی، آقای خدمتی در چه وضعیت و در چه سطحی هست. واقعا دیگه خسته شدیم قرار گفتیم بیان برای مناظره، من خودم دیگه به شخص خجالت میکشم از بینندگان عزیز که بخوام بگم بیان اینها برای مناظره، شما برید بگید بیان برای مناظره، اما خب اینها همچنان فراری هستن از این موضوع. آقای ابراهیم از خوزستان تماس بعدی بودن، فرمودن که به اینها میاد به گذشته ما ایرانی ها توهین میکنن، مگر خود اینها در بدتر منظورشون عرب جاهلی بوده، چه داشتن که میان به ما توهین و اهانت میکنن؟ دیگه خودشون مشخص وضعیت به چه صورت هست؟ اساسی ما هم در این خصوص توضیح ندارم، من سوالشو بعدی رو
باشم. البته ببینید، ما در گذشته قبل از اسلام پدران پیامبر و حضرت خدیجه سلام الله علیها، اینها خب موحد بودن، شک و شبهه‌ای در اینها نیست، ولی غیر از اونها خب یک سری افراد بودن که تابع تورات و انجیل تحریف شده بودن و یک سری هم بودن که بت‌پرستی می‌کردن، حتی بعضی از اینها رو امیرالمؤمنین علیه السلام در روایت دارن. حالا غیر از اون بحثی که در قرآن آمده می‌مدن خیلی دخترانش خودشون رو زنده به گور می‌کردن و ما در این شبکه نام بردیم حتی افرادی رو که بالاخره این کار رو انجام میدادن و بزرگان اینها. ولی غیر از این مسئله در مورد بعضی از اینها امیرالمومنین در روایتی دارن که غذاشون بدترین غذا بود و بدترین آبهای گلالود رو میخوردن و نمیدونم و
زدم
خورد شده بود، یا حتی در مورد بعضی از اقوامشون گفتن که سوسمار، یعنی این تعبیر در روایت آقا امیرالمومنین آمده. بنابراین منهای خاندان پیامبر و اجداد و آبایشون و حضرت خدیجه سلام الله علیها بالاخره خب یه طیبی این گونه بودن، اما ما هیچ وقت برخورد نجات پرستانه و نجات گرایانه رو نمیپذیریم. اون چیزی که منطق اسلام، اون چیزی که منطق قرآن، این اشرفو عند الله اتقاکم هستش، اون خب اینها هنوز در اون تعصبات جاهلی هست.
بسیار عالی، داستانی رو نقل کرده بودن در فضای مجازی، جالب بود، گفتن که داعشی ها در ایست و بازداشتشون جلوی یک مسیحی رو گرفتند، گفتن که تو مسلمه؟ میگفت بله. گفت از قرآن بخوند، قسمتی از انجیل رو براش خوند. بعد گفتن اشکال نداره، رد شد. همسر این مسیحی پرسید که مگر نمیدونی اینها مسلمان بودن، چرا به دروغ گفتی و انجیل و انجیل رو براشون خوندی؟ و اون مسیحی پاسخ داد اگر اینها قرآن خوانده بودند انسانها رو نمیکشتند. و چه زیباست این تعبیر که همه بدانند، همه بدانند که داعش جدایی از اسلام و ارتباط به اسلام ناب محمدی ندارد.
من یه نکته دیگر رو متذکر بشم اینجا. حالا دوست عزیزمون از جناب کوروش نام بردن و از تمدن ایرانی که شک و شبهه‌ای نیست، الحمدلله ما خوشبختانه تمدن خیلی بالایی داریم، اما در وصف ما همین بس که پیرامون یکی از ایرانیان پیامبر فرمود سلمان منا اهل البیت.
قطعا کوروش کبیر اگر سر زمان اسلام بود، قطعا موافق با امیرالمومنین با اون روحیات مثبتی که ازشون نقش شده و در عاشورا اگر بود، قطعا در سپاه امام حسین قرار میگرفت. هیچگاه این رو فراموش نکنید. سوال بعدی که مطرح کردن، آقای زارعی از تهران بودند، فرمودند که اینها اومدن به بحث استغاثه ایراد گرفتند و گفتن با آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین این اشکال داره استغاثه، چون میگه که فقط از تو ایاک نستعین اینجا آمده، فقط باید از خدا استعانت بگیریم، از غیر خدا استعانت کفر و شرک.
اگر قرار باشه از غیر خدا استعانت کفر و شرک باشه، خب این استعانت در همه زندگی ما جریان داره. ما وقتی که فرزندی مریض میشه و رو به دکتر میبریم، داریم استعانت از دکتر میجوییم. وقتی نمیدونم جایی کاری داریم برای مسائل زندگیمون، از کسی کمک میخواییم، این استعانت جستن هست. و اگر حالش کفرشه باشه، یعنی ما دیگه اصلا موحدی پیدا نمیکنیم، همه غوطه‌ور در شرک خواهند بود. اینجا آیه معنا داره وقتی میگه آقا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تنها و تنها تو را مستحق عبادت میدانم و تنها و تنها تو را مستقلن مستحق کمک جستن میدانم. یعنی اگر کسی به سراغ دکتر بره برای مداوای مریضی، اما او رو مستقل در شفا بداند، این شخص قطعا مشرکه. اما اگر او رو واسطه در شفا بداند، دارو یا من اسمه دوا و ذکر او شفا، دارو شفا برای مریضی هستش، واسطه در شفا هستش، خدا شفا در اون دارو قرار میده. و اگر کسی قرار باشه خوب نشه مریضیش، مثلا تقدیر او بر این باشه که مریضی دوام پیدا بکنه، هر مقداری که این رو انجام بده فایده نداره. و این استغاثه و استعانه در عموم مردم در مسائل عادی زندگی اتفاق افتاده. در قرآن فرزندان یعقوب خطاب یعقوب یا ابانا استغفر لنا، درخواست از پدر داشتن. بعد از وفات پیغمبر هم در منابع به اصطلاح شیعه و اهل سنت فراوان این مسئله آمده که استغاثه کردن، مثل کسی که کنار قبر پیغمبر می آید، یا رسول الله استغفر امته، یا رسول الله برای امتت طلب باران بکن. درخواست و استغاثه خطاب به قبر پیغمبر هست و از قبر پیغمبر داره این مطلب رو میخواد که بارها بارها ما روایت رو نشون دادیم برای بینندگان عزیزمون. البدایت و نهایه ابن کثیر هستش، چاپ داره ابن کثیر، صفحه از خدمتون جلد 7 صفحه 205 که سند روایت هم صحیح هست. یا رسول الله استغفر امتی، خطاب به پیغمبری که از دنیا رفته داره طلب باران میکنه. موارد دیگر ابن عمر یا محمد میگوید در جنگ یمامه یا محمد ها گفتن
از زین سلام علیه ها در اشارت.
بله، همه اینها استغاثه است که داره به افراد انجام میگیره. بله، اگر کسی گفت اینها را من مستقل در برآورده کردن حاجت، مستقل در استغاثه میدانم، این شخص مشرک میشه. مگر مستقل در این نباشه، منافات با اون آیه قرآن هم نداره، کما که در کارهای عادی میگیم.
بله، خیلی جالبه ها. این وهابی ها به هر حال استغاثه و استعانت از زنده رو که دیگه جایز میدونن، از زنده رو که دیگه جایز میدونن، اون که دیگه منکر نیستن، پس حیات پیامد از آن حیات بوده، میشده بهشون متوسل شد، میشده ازشون استغاثه کرد یا نه. خب وقتی که وقتی پیامد از آن حیات هست، آیا اونجا خداوند بوده پیامبر نعوذ بالله، یا غیر خدا بوده؟
خب معلوم است که مثلا این آیه چیز دیگری معرفت میخواد که این وهابی ها ندارن نسبت به این موضوع. اگر ما خودمون اسمان عرب شهر خدا رو زیر سوال ببریم دیگه هیچ کاری نباید انجام بدیم، تو قار باید برن انسان ها زندگی بکنن. سوال آخری که مطرح شد آقای زاری از تهران بودن، البته بعد از ایشون خانم قویدل بودن. من عرض بکنم که فرمودن شبکه‌های وهابی اجازه نمیدن کسی صحبت بکنه و از مناظره آقای شریفی عزیز تجلیل کردم. به طبع واقعا مناظره عالی بود، واقعا مناظره زیبایی بود و ما دستنایزاد میگیم به آقای شریفی بابت این مناظره، بسیار عالی بود مناظرهشون، آبرو حیثیت در اینها نگذاشت، بساط مناظرهشون کلا جمع کردن. بعد از اون مناظره آقای زاری از تهران دو تا سوال پرسیدن، یکیشون بس استغاثه بود، دوم گفتن که این وهابی ها اومدن ادعا کردند اگر به هر حال در ازدواج موقت، شما اگر ازدواج موقت انجام بدید و مجامعت صورت نگیره، میشه اون شخص رو بخشید ادامه زمان رو و با کس دیگه ازدواج موقت انجام داد و این فساد به بار خواهد آورد. که من درخواست می‌کنم از اساتید عزیز که انشاءالله به این شبه پاسخ.
از خدمت شما
به
جناب حسینی، اینها تماما برای این است که اون چیزی که سنت پیامبر بوده و آمده اون رو اینها بیان زیر پا بگذارن. اگر همونطوری که فرمودید این مسئله در ازدواج دائم هم هست، خب چطور شد اونجا حمل و فساد نمی کنید؟ حالا یک کسی فرض کنید مثلا خواهر یکی از این آقایون وهابی در این شبکه‌های وهابی حالا با یک کسی ازدواج دائم میکنه، ولی قبل از اینی که در مجامعه صورت بگیره طلاق میگیره، خب آیا این نمیتونه برای کسی ازدواج کنه؟ اگه بره ازدواج بکنه شما میفرمایید ایشون زنا کرده. خب اینا همه برای یعنی به دروغ گویی میفتن که سنت پیامبر رو زیر پا بگذارن. ما در منابع متعددی داریم، من جمله ببینید در صحیح مسلم روایت داریم که آمده است آقا کنا نستمز و بالقبض هم نستم و دقیق الایام، اون چیزی که به نقل از جابر آمده که میگه آقا ما در ایام رسول خدا میومدیم ازدواج موقت انجام میدادیم برای چند روز. خب بفرمایید این صحیح مسلم، روایتش اینجا آمده به نقل از جابر بن عبدالله انصاری. خب میگه ما کنا نستم که همیشه مطعم کردیم با یک قبضه یک مشت خرما و آرد الایام چند روزه ازدواج موقت علی عهد رسول الله و ابی بکر حتی نه آنها عمر. این یک نمونه. یا باز ما نمونه دیگری داریم از دخترمون متشکرم، این در صحیح مسلم بود. نمونه دیگری داریم که دختر جناب خلیفه اول همین مسئله رو داشته و انجام داده که بالاخره اینی که در روایات آمده در منابع برادران اهل سنت ما آمده و با سند صحیح هم آمده. بفرمایید ببینید در کتاب آقای مسند ابی داوود طیالسی تحقیق دکتر محمد بن عبدالمحسن از ترکی که از آقایون حتی گرایشات وهابی داره، جلد سوم این کتاب، این هم شماره چاپش هست، چاپ اول سال 1620 چاپ رسیده این کتاب. ملاحظه بفرمایید انتشارات دار الهجر این رو چاپ کرده. بفرمایید سند از اینجا شروع میشه، یونس ابو داوود شعبه مسلم القری میگه دخلنا علی اسماء بنت ابی بکر فسالناها عن المتعه النساء فقالت فعلناها علی عهد النبی. اش پرسیدی رو دید ازدواج موقت، گفت آقا من در زمان پیامبر ما انجام میدادیم. فعلناها ضمیر نا به کار میبره یعنی ما زنان انجام میدادیم. در فقرهای آمده حدیثون صحیح در منابع اهل سنت آمده، اینو میخوان نه این کار بکنن این گونه میشه.
متشکرم شما استاد دوستایی. استاد ابو سعودی یک دقیقه فرصت داشت.
من فقط خیلی کوتاه در تکمیل فرمایشات جناب استاد دوستایی عرض بکنم، اون مطلبی که در ازدواج دائم هم وجود داره، هم حضرت عالی گفتن هم جناب استاد دوستایی، که این رو میخوام فقط بعضی منابع رو عرض بکنم. ببینید المغنی ابن قدامه جلد 7 صفحه 286 در فقه حنبلی اینجا تصریح داره، اما غیر المدخول بها فلا عده علیها، این شخص عده نداره اگر با خانومی کسی ازدواج کرده بود و هنوز
مجامعه
بله نزدیک تو نفسه، این عده نداره. مانند اجازه موقت که اگر لفظ در مبسوط سرخصی باز همین آده این نمیت خود با فلا عدت علیه ها اگر دوستان تصمیم تو لطف کنن این شرط هم
باز ازدواج دائم نکنن چون فساد به بار، یعنی پدر مادر این کارشون هم فساد کرده.
بله این دیگه واقعا عجیب غریب از نیاد در مدونت کبرای مالک ابن عمر فلا عدت علیه ها فتلا چه کسی امکان من لا یمس و امره اگر به سلامت و نزدیک اتفاق نیفتاد.
یار علی متشکرم از شما صدر باشید. پس در نتیجه اینها باید ازدواج دائم رو هم فساد بدونن و یا پدر مادر اینها دچار فساد شدن و ازدواج کردن یا اینکه دیگه به هر حال بحث دیگری بود. اما این روزها باز هم تکرار میکنیم عزیزان حاضر میشن تا در اربعین حسینی در کربلا حضور داشته باشن، در روز اربعین که میلیون ها زائر با پای پیاده مسیر شهر مقدس نجف رو تا کربلای معلا پیاده میدن. ان شاء الله عزیزانی که بیننده برنامه هستن و مشرف میشن روز اربعین فراموش نکنن خادمین آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت تا جهان را نوشت و برپا کرد، کربلا را بهشت دنیا کرد، عشق میلیونی حسینی را اربعین میشود تماشا. یا علی مدد، خدا نگهدار. جنت عجب كفرتك وبرادتك وحدك، جنت عجب كفرتك وبرادتك وحدك، فالشايد رفع مستهل حيا على خير العبد، فالشايد رفع مستهل حيا على خير العبد يا حسين. الجنة عدن رب في القلب والجنة راضت تربلة لها تني أنا وعلمت رايتنا تخطب بسملة عن صادق العيد الشغف لذكر حديثة ومجملة زاير قبر جدي كمن زاير عرس رب العلا والقاصد الإمامة حضب هاي الكرامة وينزه العز وجل حيا على خير العبد يا حسين. عدن قصرك حيا على خير العبد قبر الولي صرح المجد ما أروع وما أعظم، عطر الجنان غسل وتحف أملاك السماء، نفحت عبيرة من تجب تهدي الكريات الدماء، خيرة وعزيمة ومرجلة ونقوة وحمية ومكرمة، لما يهب عبيرة تتبارك المسيرة وتخط على لوح الأجل حيا على خير العبد يا حسين. عدنك فرجة يا رب العالمين.